با عرض سلام و خوش آمدگویی به تمام حضار اتاق، قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم خواهشی دارم که دوستان و رفقای حاضر بتونن اتاق رو شیر کنن که خیلی از دوستای دیگه که شاید مطلع نباشن بدونن که امشب اتاق دیالوگ یا روش بازه و بحثی رو در رابطه با بحران‌های پایان ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی رو در نظر داریم. رفقا و دوستان، همه میدونین که جمهوری اسلامی از بد و به دست گرفتن قدرت بعد از قیام سراسری مردم ایران در سال 1357 شمسی که منجر شد به سقوط رژیم پادشاهی در ایران، از اون زمان تا به حال دچار بحران‌های عدیده، بحران‌های ساختاری زیادی بوده که هنوز هم ادامه داره و این بحران‌ها سال به سال زیادتر و عمیق‌تر شده، خصوصا بحران اقتصادی که دچار مردم ایران، گریبانگیر مردم ایران شده، سبد معیشتیشون، سفره مردم روز به روز کوچکتر و کوچکتر میشه و هیچ امیدی هم به بهبود این وضع نیست مگر سقوط این رژیم و برچیدن تمام نظام رژیم جمهوری اسلامی. امشب در این اتاق بحثی رو در رابطه با بحران‌های پایان ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی داریم که ارائه دهنده بحث رفیق محمد رضا شالگونی میباشند که از رهبران سازمان انقلابی کارگران ایران راه کارگر می باشد. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، من نکته راجع به اتاق به حضور تمام عزیزان برسونم، اینن که اتاق معمولا ما از ساعت 7 شروع میشه تا ساعت 9، در واقع ساعت 2 ساعت برنامه داریم و بخش اول برنامه مهمون برنامه بحثاش و حرفاش رو میزنه که 40-45 دقیقه شاید اگه طول بکشه و بعد از اون دوستان میتونن بیان بالا استیج و نظرات و سوالات یا نکاتی رو که مد نظر دارن میتونن بحث کنن. من خواهشمندم که اول اتاق هنوز که بحثا به پایان نرسیده نوبت نگیرن، چون متمرکز بشیم سر اینه که بحثای مهمونمون تموم بشه، بعد در خدمت هستیم که نوبت بدیم رفقان بیان سر استیج و بحثاشون ارائه بدن. من از اینجا به رفیق شالگونی خوش اومد میگم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن برای بحث امشب ممنونم. بحث زیادی نمیخوام اینجا زیادتر ادامه بدم، مایکو به رفیق شالگونی میدیم که بحثشون رو ارائه بدن. خوش اومدید رفیق شالگونی، بفرما مایکو بگیرید و بحثاتون رو شروع کنید. ممنون.
سلام عرض میکنم به دوستان و رفقای عزیز. صدامو دارید رفقا؟
بله بله، صدامو خیلی واضحه.
بله. خیلی تشکر میکنم از دعوتتون و امیدوارم که جمع جور بتونم حرفامو هرچه کوتاه‌تر بگم که به اصطلاح اتلاف وقت نشه، که دوستان و رفقای دیگه بتونن صحبت بکنن و اینا. والا در رابطه با قراره که این به اصطلاح بحران‌های جمهوری اسلامی رو به اصطلاح صحبت بکنیم دیگه دربارهشون، به نظر من یکی از مسائلی که به اصطلاح چپ مارکسیستا روش تمرکز میکنند و اینا اینه که مثلا در کشور خودمون مثلا ایران و اینا همه بلافاصله هاره این یه دولت سرمایه‌داریه و اینا. تردیدی نیست که این دولت خب در ایران اصلا در جامعه ما سرمایه‌داریه و طبیعتا حافظ منافع سرمایه است و اینا، از این در این تردیدی نیست. منتها مسئله ای که هستش اینه که چه نوع دولتی هستش و اینا. فقط این که مثلا بگیم دولت طبقاتیه یا نمیدونم این از بورژوازی حمایت میکنه و اینها کافی نیست. دولت جمهوری اسلامی یک دولت استثنایی سرمایه‌دار. استثنایی بودن معناش اینه که یک ویژگی هایی داره چه دولت های متعارف سرمایه‌داری اینو ندارند و اینا. معناش این نیست که به اصطلاح دولت عجیب و غریب و فلان و اینا، چه مثلا از سر ما از تحلیل طبقاتی دور میشیم و فلان، اینها نیست. بحث بر سر اینه که مختصات دولت رو بشناسیم. این مختصات دولت رو خوب اگه نشناسیم، نمیشه طبیعتا در مبارزه طبقاتی و در رویارویی مردم با اونها خیلی از مسائل رو آدم به اصطلاح بتونه به روشنی بفهمه، به فرموله بکنه، در مقابلشون بیسته. مثلا اینا مسائل خیلی کلیدی هستند. توجه داشته باشیم که مثلا مارکس در تحلیل طبقاتی و اینا این تأکید میکرد و اینها، همه اون تحلیل هاشون اینا، منتها مثلا بر میخوره به ناپلئون بوناپارت، اون چیز دیگه برادرزاده ناپلئون اول و اینها، مثلا این رو یه دولت مثلا بوناپارتیست مطرح میکنه که در شرایط خاصی شکل میگیره. دقیقا بگویم مثلا تحلیل طبقاتی مارکس از فرانسه مثلا اون دوره مثلا این چنینه که مثلا این آدمی که مثلا به قدرت میرسه چه میکنه چه نمیکنه و چه مختصاتی داره با اون ویژگی هاش تحلیل داره. یا مثلا درش تردید نیست که دولت انگلیس قدیمی ترین دولت سرمایه‌داری جهانه. دقت بکنید این خیلی شاخص دیگه. مارکس میاد در رابطه با به اصطلاح طبقه حاکم در انگلیس مثلا اینها رو که توضیح میده و اعلام میکنه که چطوری هست و اینها، میاد دو سه تا نکته رو مطرح میکنه که خیلی برجسته است. مثلا یکی اینه که اشراف، در واقع اشراف در انگلیس عملا به اصطلاح اون گردانندگی دولت رو اینها دارند و در خدمت بورژوازی هستند، سرمایه‌داری چیز هستند و خادم سرمایه‌داری هستند، ولی عملا اون به اصطلاح حکومتگران اون دوره بیشتر از به اصطلاح از اشراف مثلا چی هستند و اینها رو میگه که خودشون هم یه پدیده ای هستند. اونجاست که مثلا کاست حکومتی رو به کار میبره درباره به اصطلاح اون اشراف انگلیس و اینا. اینا به معنای دور شدن از تحلیل نیست، مشخصات یک به اصطلاح رژیم رو در نظر گرفتن که آدم بتونه به اصطلاح چه بکنه، چه وگرنه آدم فقط بگه که مثلا این رژیم سرمایه‌داری و اینها. مثلا خب دولت سوئد هم سرمایه‌داری، دولت آلمان هم سرمایه‌داری، دولت آمریکا هم سرمایه‌داری، با این نمیشه خیلی چیزا رو فهمید و اینها. من سعی میکنم خیلی به خاطر با الهام از همون تحلیل های مارکس در رابطه سیاست ما مثلا چیزهایی رو در رابطه بگم. منتها من فکر میکنم که این جلسه برای اینکه طولانی نشه، من زیاد در رود درازی نکنم، فقط اون تناقضات ساختاری که جمهوری اسلامی داره من اینها رو به اصطلاح برمیشمارم خیلی فهرستوار. بعد دوستان عزیز صحبت میکنند و اینها، بعد اگه مشکلاتی هست مثلا روشن نشده یا چی هستش، اون وقت من هم میتونم نظرم رو بدم. ببینید مسئله چیز، جمهوری اسلامی بر اصول و پیشفرضهایی بنا شده که کنار گذاشتن اونا این حکومت را کاملا کله پا میکنه و نگه داشتنشون هم نمیذاره به یک رژیم عادی سرمایه‌داری تبدیل بشه. این نکته خیلی کلیدی است که باید بهش توجه بشه. بنابراین ما با یک رژیم، یعنی باید مختصات رژیم جمهوری اسلامی رو بشناسیم، ببینیم این چه هستش و اینا، و این تناقضات وحشتناک تو در توی داره که اونا رو آدم ندونه خیلی نمیفهمه که این یک رژیم به اصطلاح معمولی سرمایه‌داری نیست، یک رژیم به اصطلاح استثنائیه. استثنائی منظور اینه که یعنی دولت معمول سرمایه‌داری که جا افتاده باشه و اینها ضرورتا اینطوری نیست. بنابراین من با یک رژیم به اصطلاح، من اینو چیز تاکید میکنم که ما با یک رژیم دائما بحرانی و بحرانساز روبرو هستیم. یه سلسله ویژگی‌هایی داره که چه خواسته یا ناخواسته با تخریب اقتصادی و اجتماعی میتونه به موجودیت خودش ادامه بده. بعضی از این مسائل حل نشدنی رو که رژیم نمیتونه از دست آنها خودش رو خلاص کنه من برمیشمارم. اولین مسئله باعث از اینه که خود همین حکومت ولایت فقیه دیگه، حکومت فقه و فقیه دیگه، بله ولایت فقیه فقط ادغام دین و دولت نیست، توجه داشته باشید، بلکه بلعیده شدن دولت به وسیله دستگاه دین مسلط در کشور، مذهب مسلط در کشور. چنین پدیده ای، یعنی این که مثلا در واقع دستگاه، فکر کنید در اروپا دستگاه کلیسا اصلا خودش دولت و بلعیده باشه و به اصطلاح حکومت بکنه خودشون، چنین پدیده ای مثلا دست کم در تاریخ چند صد سال اخیر جهان پدیده بسیار نادریه. تا آنجا که من میدونم دو مورد مشابه این در یک دوره بحرانی در اروپا به وجود اومده که هر دو خصلت منطقه‌ای داشتن و نتونستن از حوزه محدودی فراتر برن. مورد اول شورش راهبی بود به نام جیرولامو ساونارولا. این راهب که ایتالیایی بود دیگه، که جستش در دوره رنسانس ایتالیا به اصطلاح قیام کرد به نام مسیحیت و فلان برخاست و در سال 1494 حکومت خاندان مدیچی رو در به اصطلاح ایتالیا برانداخت و با شعار احیای مسیحیت در فلورانس به قدرت رسید، به اصطلاح قدرت رو به دست گرفت و اینا. اما در سال اینا، این چند سال نمیتونست بیشتر دوام بیاره، 94 در واقع این قدرت گرفت در فلورانس. در سال 1497 از طرف پاپ الکساندر ششم خلسلا شد و یک سال بعد در آتش سوزونده شد. اونایی که اون موقع چی میکرد کلیسا به اصطلاح کفار و فلان و اینا میسوزوندن دیگه، اونو سوزونده شد در سال، یعنی در مجموع 3 سال در واقع دورش طول کشید. بعد مورد دومی که میشه نشون داد اینا قدرتگیری، اینا تقریبا مثل هم هستند، خیلی نزدیک به هم هست. از طرف دیگه مورد دومی که قدرتگیریه، مورد دومی که میشه پیدا کرد اینه که ژان کالوان به اصلا فرانسه زبان بود و اصلش به اصلا از چیز بود، فرانسه فرار کرده بود اومده بود به اصلا چیز، اینا معروفه دیگه، یکی از بنیانگذاران شاخه پروتستانیزم به اصطلاح کلیساست دیگه. این ژان کالوان در ژنو قدرت رو براز گذاشت، بعد این که مثلا از دست کلیسای کاتولیک فرانسه فرار کرد و به سوئیس رفت، برای به اصطلاح پیشبرد پروتستانیزم از 1546 چند سال عملا رهبری این شهر ژنو رو در دست گرفت و البته با همین کار باعث شد که اپوزیسیون نیرومندی در مقابل شک بگیره که بعدن که اینو کنار زدند و اینا. مسئله نکته ای که باید توجه کنیم، فقه و اسلام دو چیز متفاوت هستن. دقت باید بکنیم که ضرورتا اسلام وقتی میگیم کدوم اسلام رو میگیم؟ آیا اسلامی که محمد ابن عبدالله به وجود آورد و نمیدونم در قرآن و فلان و اینها هستن، خلفای راشدین و از این سازن، یا اینکه فقه هستش، فقهی که مثلا این خمینی و اینا اومدن به نام فقه به اسلام میگن حکومت اسلام رو برپان. فقه و اسلام در هر حال دو چیز متمایز هستن. فقه اساسا در دوره امپراتوری اسلامی شکل گرفته، هرچند با الهام از قرآن و گفته‌های منسوب به پیغمبر که با اخبار و فلان و اینهاست دیگه، و بیشترین چیزش هم در دوره عباسیان بوده است. حتی همه فقهای مسلمان اعتراف دارن که، یعنی اونهایی که به اصطلاح حقه بازیای نمی کنن ولی به هر حال اعتقاداتشون هستن، حتی همه فقهای مسلمان چه شیعه سنی اعتراف دارن که مبنای قوانین فقهی ضرورتا قرآن و احادیث نیست، به اصطلاح که به پیغمبر احادیث، خبرهایی که به پیغمبر باید برسه. کافیست مثلا به یاد داشته باشیم که قوانین مربوط به خراج، مالیات یعنی دیگه، که عمدتا در آن دوره از کشاورزان گرفته میشد، کشاورزی بود دیگه، مثلا خراج جستش در دوره، اصلا در اسلام زمان پیغمبر وجود خارجی نداشته، چون اصلا جامعه‌ای که اسلام در اون ظهور کرد یک جامعه در واقع قبیله‌ای بود، کشاورزی و اینها درش نبود و اینها، و بیابان نشین بودن قبایل و فلان، و بنابراین که کتاب‌های کلیدی فقه شیعه که مثلا خمینی هیبه اونها مثلا چه میکنه که گویا مثلا چیز اسلام و فلانه که معروف هم به کتب اربعه دیگه در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته شدن کتب اربعه، سه نفر در چیز اونها کلیدی نقش دارند و اینا، یکی کافیه به اصطلاح شیخ کافی، یکی ابن بابویه یا عرب ها میگن ابن باویه که در شهر ری به اصطلاح نزدیک تهران هستش ری اونجا دفن شده، یکی هم شیخ طوسی هستش دیگه چی هستش و اینا، که این کتاب های اربعه در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته، یا کتاب های کلیدی وزلا سنی ها جستن که بهشون میگن کتب سته، صحاح سته میگن، یعنی که وزلا اخبار صحیحه که از پیغمبر و اینها اومد موندند و فلان اونا، بر مبنای اون خبرها مثلا فقه سنی پا میگیره در مذاهب مختلف فقهی سنی در قرن سوم هجری در واقع میزیستند و اینا. جالبه که هم این فقهایی که بنیانگذاران شیعه بودند و فلان فقه شیعه بودند و فلان اون کتابهای کلیدی کتب اربعه چه اون صحاح سته سنی ها، جالبه که غالبشون ایرانی هستن، یعنی عرب نیستن اصلا، مثلا وقتی ایرانی میگیم غالبشون از خراسان بزرگ برخواستند و اینا، دقت باید بکنیم. بعد فقه مثلا خراد چه اون موقع چی شده توجه داشته باشید که مثلا در چیز در عرب ها مثلا تصوری از تقویم به اصلاح چیز اونطوری نداشتن که تقویمی که به درد کشاورزی بخوره، چون تقویم کشاورزی بایستی با فصلهای به اصلاح با بذرپاشی و درو و اینها ارتباط داشته باشه دیگه، اینا اصلا چنین چیزی نداشتن. حتی آیه هست در قرآن ان عدت شهور ان الله 12 شهر، به اصطلاح تعداد ماها در پیش خداوند 12 تاست و فلان و اینا، بعد 4 تا از اونها هم حرامه که جنگی در اونها نمیشه. آنچه در چیز کشاورزی اصلا این مسئله نیست، اینا اومدن در دوره عباسی مجبور شدن که مسائلی رو مطرح کنن، خواه ناخواه به مسئله کشاورزی که خراج و مالیات امپراتوری های اسلامی از طریق کشاورزی به اصطلاح حاصل می شد و فلان و اینا، مخصوصا در اون ایران بزرگ و فلان و اینا، خب طبیعتا کسانی که نوشتن غالبشون ایرانی تبار بودند و اینا، اینا را چی هست. خیلی مهمه که بدونیم که فقه اسلامی علل قاعده وسیله غالبا وسیله ایرانی ها نوشته شد. بعد فقه با در اینجا به اسلام چیزهایی که شد مثلا حسابداری به اسلام مالیات و فلان و اینها که مثلا نویسنده مثلا این که درباره مالیات قوانین چطور باشه، یک نفری که مثلا دربارش خیلی کتاب مهمی نوشت برای اولین بار در دوره هارون الرشید بود به نام ابو یوسف. ابو یوسف از شاگردان خیلی نزدیک ابو حنیفه بود که شاید بزرگ به اصطلاح بنیانگذار بزرگترین شاخه فقهی سنی هاست دیگه فلان. ابو حنیفه خودش هم از خراسان بزرگ در واقع بوده اصلش دیگه فلان اینا. خیلی به این مسئله باید توجه داشته باشید اینا. بعد در اینجا مثلا اون کتاب الخراج رو که نوشته چیزهای جدیدی اصلا هستش، با چیزهای به اصطلاح اسلامی و نمیدونم قرآن و اینا خیلی خانایی نداره اصلا، یه چیزهای شکلگیری قوانین اسلامی قوانین فقهی در دوره خلافت‌های اموی و عباسی و مخصوصا عباسی ها شکل گرفته، اینو باید توجه داشته باشید. فقه متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و نیز با این هم تحول پیدا کرده و حتی گاهی در جهت مخالف با نص صریح قرآن. بنابراین که چسبوندن فقه به اسلام یک به اصطلاح به قرآن و اینا به پیغمبر و فلان یک نوع زورگویی عریانه. مثلا مواردی هست که خیلی خیلی عریانه که فقه با به اصطلاح چیز با قرآن اصلا چیز داره، متون فقهی یا اخبار و فلان و اینا واقعا با قرآن مباینت صریح داره. مثلا یکی از اون موارد مثلا ارث دیگه ها، ارث چطوری فلان، مثلا میگه که مثلا زن از شوهرش که بمیره چیزه ارث میبره و اگر شوهر مثلا بچه داشته باشه فلان این داشته باشه یک هشتمشو میبره، اگر بچه نداشته باشه فلان یک چهارم دارایی های چیزو شوهرشو میبره. اینا اومدن بعدن در فقه گفتن که اصلا زن نمیتونه این که دارایی ها رو بره، زمین نمیتونه به اصلاح چیز به ارث ببره. این هم خیلی عجیب نیست. حتی در اروپا هم اونایی که مثلا تاریخ حقوق و فلان و اینها میدونند و اینا میدونن که در اروپا مثلا در یه دوره این طوری بوده که مثلا چون زن از یک خانواده دیگری میومده ممکن بود زمین ها تقسیم بشن و نمیدونم از حیز انتفاع بیفتند و فلان، مثلا اینو به اصلاح چه کار کردن؟ اومدن اصلا دستکاری آشکار یا یکی از عریان ترین موارد اینها. ببینید زنا در این مثلا میگه که زن یا مرد زنا بکنن خارج از روابط ازدواج و اینها، در تورات اینه که سنگسار بکنن و اینها. مسیحیت هم در واقع به نحوی اینو پذیرفته، این ماجرا رو. سنگسار هم وجود داشته اصلا در چیزا. در قرآن نه تنها سنگسار نیست بلکه صد تا شلاقه. اینو مثلا در قرآن خیلی صریحا اینا منتها اومدن یه دفعه سرراست اصلا سنگسار رو آوردن بسید. واقعا در قرآن صراحت داره که سنگساری وجود نداره. یعنی منظورم اینه که نمونه میارم تا اینکه به اصلاح روشن بکنم که خیلی یکی ندونیم و اینا. بعد اجرای قوانین فقهی که غالبا به دوره بیش از 1000 سال پیش تعلق دارن ها، مسلماً فشار بر جامعه امروزی رو افزایش میده دیگه و ناگزیر میشه به خفه کردن خواسته‌ها و صدای مردم و سلطه فزاینده یک حکومت استبدادی و ویرانگر که مثلا واقعاً اصلا جامعه رو به نابودی میکشونه دیگه ها. یعنی اینا قوانین یک دوره‌ای هستن که بیش از 1000 سال جلوتر از ما بوده و اونم در جوامعی که اصلاً خانایی نداره اصلا با چیزهای ما. یعنی با جامعه امروزی آنه این که مثلا ایرانی ها یعنی یک چیز ویژه‌ای هستند و منظورم این نیست، اصلا کلن مثلا قوانین یک منطقهی که اصلا قبیلهی بوده فلان یه دفعه گسترش پیدا میکنه، حالا نزدیک واقعا 2 میلیارد از انسانها به طور اسمی لااقل مسلمان هستند دیگه. از اندونزی بگیرید تا مثلا شمال آفریقا تا اون گوشه مثلا که به چیز میرسیم و اینا، مثلا به جبل الطارق بلان میرسیم و اینا. خب همه اینها یعنی این قوانین اون زمان و فلان و بهمان رو میدونم، معلومه چه تغییراتی شده فلان شده اینا. مثلا وقتی از فقه دارن صحبت میکنن اصلا خیلی خنده‌داره که مثلا آدم به اینا مثلا همون چیزهای پیغمبر اسلام و فلان و اینا بودند و اینا. فقه برای حفظ خود ناگزیره، نه تنها به سرکوبه، یعنی اون فقیه دیگه ولایت فقیه که میاد و فقه رو اجرا بکنه، برای حفظ خود ناگزیره نه تنها به سرکوب سیاسی دست بزنه بلکه به سرکوب مدنی هم در مقیاس بزرگ بر اون اضافه کنه. دقت کنید رژیم سلطنتی شاهنشاهی واقعا رژیم سرکوبگری بود دیگه، یعنی یه دولتی بود که واقعا اختناق ایجاد میکرد و اینها اینا، مخصوصا در اون 15 سال آخر رژیم شاهنشاهی و فلان و اینا. منتها واقعیت اینه که مثلا این که تو چه لباس بپوشی، چه بنوشی، چه بخوری، چطور راه به اینا، با اینا کاری نداشت. جمهوری اسلامی اومده علاوه بر سرکوب سیاسی که مخالفانش رو میگیره میبنده میزنه و فلان اینها، به سرکوب مدنی هم دست میزنه. سرکوب مدنی اینه که مثلا میبینید حالا حجاب موهات جلو بیرون افتاده، نمیدونم لباست اینطوریه، نمیدونم حتی یه جوانی رو، پسر جوانی رو گرفتن که شلوارک پوشیده بوده. بابا حسن چی هستش؟ مثل زمان مثلا محمد ابن عبدالله حالا مردم لباس میپوشن. این یه دقت بکنید، ناگزیره که به اصلاح هی سرکوب بکنه دیگه. بعد یه نکته دیگه اینا به اصلاح ناخوانی فقه با این که مثلا چستش اصلا اصلش از کجا اومد. مسئله بعدی که به نظر من باید نگاه کنیم و اون عبارت از اینه که ولایت فقیه حتی با اصول مذهب خود شیعه اثناعشریه مباینت داره. ولایت فقیه تجدید نظر آشکاری است در اصول مذهب شیعه اثناعشری. حکومت مشروع رو حکومت امام معصوم میدونه. یعنی یه نفری رو هم زنده نگه داشته، اعتقاد شیعه اینطوریه دیگه، چه امام زمان است، مهدی موعود و فلان، اون میاد دنیا رو پر عزل و داد میکنه و فلان و اینا. بقیه حکومت ها رو به اصطلاح چی میدونن؟ حکومت های قاسم میدونن، حکومت به اصطلاح ایدئال اسلامی نمیدونن. حتی مثلا دقت کنید در زمان مشروطیت ما، اون عده‌ای از علمای شیعه که از جنبش مشروطیت دفاع کردند و اینها، مثلا اونها حتی استدلالی که داشتن نمی گفتن که این حکومت ایدئاله. مثلا یکی از اونها چیز دیگه، علامه نائینی دیگه، خیلی معروفه، این آدم یه مشتهد چیزی بود، با نفوذی بود و اینا، یه کتابی نوشت به نام تنزیه الامه و تنقیح الامه و تنزیه المله. بعد در اونجا استدلالش اینه، میگه چا حکومت اسلامی، حکومت اسلامی حکومت امام معصومه، منتها حکومتی که در واقع استبداد فلانه، مثل محمد علی شاه، مثلا مظفر الدین شاه، ناصرالدین شاه فلان، و ما بیاییم اگر یک قانون گذاری بکنیم و مردم خودشون مداخله کنند و فلان و اینها، این حکومت بهتری میشه. نمیگه حکومت ضرورتاً حکومت اسلامی مورد نظر شیعه میشه، میگه که استدلالش اینه، میگه که دفع افسد به واسط، به فاسد، یعنی فاسدترین رو به وسیله یک نظام فاسد دیگر دفع میکنیم. چنان این یکی نظامم که خواهد اومد، حکومت مشروطه، این هم اسلامی خالص نخواهد بود، ولی بهتر از اون فاسدتر خواهد بود و فلان. یعنی استدلال دفع افسد به فاسد خیلی جالبه، چه مثلا در نوشته علامه نائینی مثلا اومده دیگه این ماجرا. در حال این خیلی مسئله مهمیه که حکومت، حکومت اصلاح الهی و اینها در نظر اصلاح فقه شیعه، اصول دینی شیعه، حکومت امام معصومه. این دعاله که امام معصومی در کار نیست حالا و اینا. بنابراین که این مسئله از نظر شیعه هر حکومتی که حاکم امام معصوم نباشه حکومت فاسده. این در حالی که ولایت فقیه نه تنها خود را حکومتی صالح قلمداد میکنه، بلکه نظامی مقدس جا میزنه که مخالفت به آن به معنای مخالفت با خدا و پیغمبر است. یعنی میاد میگه اصلا نه تنها اسلامیه، بلکه هر نوع مخالفت با اون اینه. این تناقض در ولایت فقیه تا آنجا پیش میره که هنگام اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی شرط مرجعیت را نیز کنار میذارن و کسی رو به رهبری میگمارن که دست کم در اون موقع هم مجتهد هم نبوده، به اعتراف خودشون، همین آقای خامنه ای مثلا، بگو خمینی مجتهد بوده، که به هر حال یه مجتهد مسلط بر احکام فقه و فلان و اینها، خب برها رهبر باید بشه و اون بایدها و نبایدهای حکومت رو تعیین بکنه. این که اصلا مجتهد هم نبوده، خود این مرجع که مثلا اون موقع که صحبت کرد و فلان، خب بر حال مردمی باید جریز که آدمی مثل من اصلا تصور این که مثلا رهبرش بشه فلان و اینا دیگه. بعد مسئله بعدی که به نظر من بایستن بکنید اینه که تناقض داره، ضرورت حکومت همیشه لازمه‌اش اینه، مخصوصا در جامعه سرمایه داری حکومت لازمه‌اش تمرکز در حکومته. یعنی ده جور حکم و قانون و اینا ایجاد نمیشه درست کرد و اینا، قوانین رو ده جور نمیشه تفسیر کرد و اینا، یک تمرکز به اصطلاح اجرایی میخواد دیگه. ضرورت تمرکز در حکومت مخصوصا در جامعه سرمایه یه چیز غیر قابل اجتنابه، با حالون که این تناقض داره با عدم تمرکز فقهای شیعه. توجه داشته باشید در شیعه مثل مثلا کلیسای کاتولیک اینطوری نیست که مثلا یک مرکزی وجود داده، شورا داشته باشه، شورای کاردینال ها فلان، در رأس اونم یه پاپی میشینه و فلان و اینا. نه، هر کس که نمیدونم تسلط پیدا بکنه در فقه و فلان و اینها مجتهد میشه. مجتهد یعنی اینه که خودش میفهمه که چه باید بکنه چه نباید بکنه، دقت بکنه، و بنابراینه که او نمیتونه به کسی، از کسی به اصطلاح فرمان ببره به اون صورت که مثلا بگه مثلا فلان کس اینطوری فرموده است و این داستان ها. این در والن که در چیز هر این هر کرگیگری رو در چیز به وجود میاره دیگه. هر مجتهدی خودش به اصلاح میتونه، حتی میگن شیعه ها میگن که به اصلاح تقلید بر مجتهد حرامه، چون کسی که مجتهد باشه نمیتونه تقلید کنه. مثلا یه نفر بیاد مجتهد باشه بگه که آقای مثلا فلان آیت الله چون این طوری گفته من اینو قبول کردم، من به او اقتدا کردم. مثلا توجه داشته باشید که میگن که اون جریان که اون کشتار سال 67 و اینها که بود و اینا، آقای منتظری که اعتراض میکنه و فلان، آخرش اینو میبرن پیش چیز، میره خمینی احضارش میکنه بیا بابا صحبت کنیم و فلان و اینها، اینا نوشتن دیگه خودشون. بعدن اونجا آخرش میگه چا من اینها رو نمیتونم، منتظری میگه اینها اسلامی نیست، اینها درست نیست و فلان. خمینی میگه چه شما همه اینها رو به من احاله بدید که چستش من تقصیرش با منه، یعنی من مسئولیتشو دارم. بعد منتظری در جوابش میدونه چه میگه، چه حضرت آیت الله من نمیتونم چی بکنم، من تقلید نمیتونم بکنم، من در روز قیامت مکلف هستم که بگن تو که میفهمیدی چه. یعنی منتظری خودش رو مجتهد میدونه، دقت بکنید ها، میگه چه من نمیتونم بگم که آیت الله منتظری که استاد من، آیت الله خمینی که استاد من بود اینطوری گفت و فلان، من باید نظرم رو بگم، مجبورم بگم. بنابراین که ولایت فقیه بدون تمرکز فقها عملا نمیتونه وفاقی در میان فقهای شیعه ایجاد کنه، بنابراین موجودیت خودش رو در خطر میبینه. این در حالی که روحانیت متمرکز در اسلام اصلا کلا نه در شیعه وجود نداره، و این عدم تمرکز مخصوصا در شیعه در دوران غیبت، غیبتی که امام زمان و فلانه، واقعا برجستگی ویژه‌ای پیدا میکنه و نادیده گرفتن اون به معنای تجدید نظر در اصل اجتهاده و استقلال رأی مجتهد در اسلام و در فقه شیعه، اینو باید توجه بکنید. و این بعد حرکت ناگزیر میره حرکت به طرف کنترل حق اجتهاد از قبل از همه تنش میانه ولی فقیه و فقهای با نفوذ شیعه رو دامن میزنه و مراجع تقلید رو به گاردگیری در مقابل مداخلات ولی فقیه میچشانه و این گاردگیری و ولی فقیه رو ناگزیر میکنه که مدام امتیازاتی به فقهای صاحب نفوذ بده. دقت بگوید، یکی از دلایل این که مثلا هر منطقه ای رو حتی خود خمینی و فلان دیگه مثلا به یه کسی میدادن، به یه فقیهی چه فلان رو. مثلا یادتون باشه اون مثلا خراسانه چیز رو، مشهد و اینها رو به اون تبسی و فلان داده بود، اصلا مثل اینکه مال اون بود و اینا. ساکت باید بکنه دیگه، هر کسی رو مثل برمیگشتیم به دوره ملوک و توایف و فلان. هر تلاشی برای ایجاد نهادی مانند شورای کاردینال ها در کلیسای کاتولیک بدون یک جنگ و درگیری طولانی میان فقهای شیعه غیر قابل دسترسیه، اینو باید توجه داشته باشید. برخلاف ادعای رژیم، ولایت فقیه نه تنها تجدید نظر در احکام شریعت رو به نحوی شتابان و بی سابقه هدت میبخشه، بلکه جنگ میان فقهای برجسته شیعه را نیز دامن میزنه. دقت بکنید که یعنی باید مدام باید تجدید نظر بکنن دیگه. آخه تجدید نظر هم ضرورتا از نظر اینها چیزه، بدعته، از نظر به اصلاح قانون گذاری و فلان و اینها خیلی چیز بدیهیه. مثلا یه قانونی رو مثلا 10 سال قبل گذراندند و فلان، بعدا مثلا میاد یه مسئله قانون رو تغییر میدن، مثلا یه قانون جدید میارند و فلان و مجلس به اصلاح قانون گذاری فلان و اینها دیگه، اینا چیزهای بدیهیه دیگه. بعد یکی از چیزهای دیگری که در جمهوری اسلامی خیلی چشم گیره دستگاه های حکومتی موازی هستش. مثلا توجه باز داشته، تناقضات نظری جمهوری اسلامی باعث میشه که در جمهوری اسلامی رژیم نتونه به ساختار حکومتی منسجمی دست پیدا بکنه. دقت بکنید این نکته خیلی مهمیه که جمهوری اسلامی، دقت بکنید، مثل رژیم شاه رژیم متمرکزی در عمل نیست. از یه نظر رژیم بی نهایت سرکوبگر و فلان و اینهاست و متعذی طرفی در واقع 80 تا مثلا فرقه هستند و اینا. در جمهوری اسلامی همیشه بر تفکیک قوا تأکید میشه. اولا که توجه داشته باشید تفکیک گواه یک پدیده اروپاییه، دلایل خاصی داره که مثلا تفکیک گواه قوه قضاییه از قوه قانونگذاری از قوه اجرایی جدا بشه. اما این تفکیک در جمهوری اسلامی اینو ورداشتن در قانون اساسی که اون موقع نمیدونم در فرانسه تا نسخه اولیش رو تهیه کرده بودند و فلان، اون موقع که خمینی اونجا بود اونو داده بودن، حتی خودش هم جی کرده بود و اینها تفکیک گواه را بود. اما این تفکیک گواه در جمهوری اسلامی عملا به تمرکز قوا در دست فعلی فقیه منجر میشه. دقت بکنید این خیلی مسئله مهمیه. عملا در واقع نهایتا ولی فقیه چه میکنه که دستگاه های موازی بعد ولی فقیه داور همه اون چیزها میشه دیگه. در خیلی قوه مجریه که ظاهرا به وسیله رئیس جمهور منتخب از طرف مردم هدایت میشه، از هر طرف در محاصره دستگاه های ولایی است، دقت بکنید، و در خدمت ولی فقیه قرار داره که از اختیارات نیمه خدایی برخورداره و میتونه همه تصمیم های رئیس جمهور رو با یک فرمان ملغا بکنه و مهمتر از آن بخش اعظم نهادهای اجرایی تحت کنترل مستقیم ولی فقیه قرار میگیره. خیلی از چیزها هستن که مثلا اون اصل 110 قانون اساسی رو دقت بکنید، اونها واقعا اختیارات نیمه خدایی دیگه، به یه نفری که میگه گویا فقه رو میشناسه. در جمهوری اسلامی سپاه و ارتش دو نیروی موازی مستقل از هم هستن، دقت بکنید. معمولا نیروهای مسلح باید اینطوری نباشن دیگه. در جمهوری اسلامی ولی دو تا نیروی مسلحی داریم، یکی سپاه یکی ارتش، به موازات هم هست. اولی جایگاه ویژه‌ای در حفظ ولایت فقیه رو داره. سپاه واقعا اینطوریه که همه کار است، یعنی حافظ وزلا، نگهبان وزلا ولایت فقیه، در حالی که دومی مانند فرزند ناتنی میمونه. به این ترتیبه که مثلا رهبران ارتش و فلان فرماندهان میگن آ به ما مثلا بودجه، اصلا بودجه ارتش که باید از تمام چیزهای کشور فلان دفاع کنه، مرزهاش فلان و ما، اصلا قابل مقایسه با سپاه نیست و اینا. دقت بکنید این تناقض چنان چشمگیره که حتی در شعارها و اعتراضات مردم نیز مطرح میشه. در کنار سپاه هم این اومدن یه چیزی درست کردن به نام نیروی بسیج که وظیفه اصلیش هم کنترل مردم و رخنه در زوایای پوشیده زندگی اوناست، که بیان ببینن که مثلا مردم چه کار میکنن چه کار نمیکنن و فلان. این بسیج مخصوصا چیه دیگه؟ یک چیز تفتیش دائمی در زندگی. بخش اعظم، بخش عمده بسیج را نیروهای غیر پادگانی تشکیل میدن. یعنی نیروی پادگانی اونه که در سربازخونه عموما نیروشون متمرکز میشن، و اون که در بسیج همه نیرو نمیده، اصلا در محلات و در مناطق زندگی مردم و اینا یه عده جاسوس و فلان و اینا رو گماردند و این داستان ها دیگه، که با افزایش اعتراضات توده‌ای مردم خانه‌ها دچار آشفتگی میشن. نیروی، توجه داشته باشید که دولت، دستگاه سرکوب دولتی اگر در دسترس مردم باشه توش شکاف میفته. مثلا بهترین نمونهش رو در انقلاب سال 57 ببینید، یکی از اشتباهات شاه این بود که آورد چندین ماه ارتش رو در خیابان‌ها نگه داشت و چی هستش، مردم تظاهرات میکردند و فلان و اینا، سربازها هم که بچه های مردم هم دیگه، اومدن اصلا ارتش از داخل خودش اصلا چی شد؟ نیروی پادگانی باید در پادگان باشه، بسیج در پادگان نیست. عمده نیروش، عمده نیروش در میان مردمه، برای جاسوسی از مردم البته. وقتی شورشی بلند بشه بلا فاصله خانواده های بسیجی ها را فلان رو میشنسن مردم، اینا خود بسیج دوچار چیز خواهد شدی، اختلالات جدی میشه دیگه. اینم یه مسئله که باید توجه کن، چون مردم وقتی که تعرضشون شروع بشه اینا نیروی پادگانی نباشه آسیب پذیره دیگه. و سیستم اطلاعاتی موازی یکی از مشکلاتیه که آشفتگی های بسیار بسیار زیادی در تصمیم گیری های حکومتی به وجود میاره، افزایش میده. در کنار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه قرار داره و اطلاعات ناظر به خارج از کشور تحت کنترل سپاه قدسه. آنها تعداد نهادهای اطلاعاتیه، آنچه توجه بکنید این تعدد نهادهای اطلاعاتی رژیم رو به طرف یک بحران فزاینده میبره، چون خودمداری هر یک از این نهادها، چه حتی از مبادله اطلاعات منظم با همدیگه تفره میرند و اینها بحرانهای بزرگی رو به وجود بیاره دیگه. مثلا دیدید در رابطه با این محیط زیستی ها که گرفتن تفلک ها رو اینا، که مثلا اینا جاسوس فلان هستن، وزارت وزلا چیز اطلاعات گفت نه اینا جاسوس نبودن، اطلاعات سپاه میگفت نه اینا جاسوسن. تا اینکه آخر چه مثلا چه یا اون دوره قبلی که اون چیزها رو گرفتن یه عده رو تحت عنوان نمیدونم جاسوسی و فلان و اینا، که آخرش افتضاحش در اومد و اینا. قوه مقننه موازی وجود داره، در کنار مجلس شورای اسلامی یه شورای نگهبان قرار وجود داره که در موارد زیادی حتی مستقل و بی ارتباط با مجلس تصمیم میگیره و بدتر از اون تصمیم خود را به اجرا میگذاره. در کنار اینها یه مجمع تشخیص مصلحت قرار داره که عملا استقرار دولت قانون رو ناممکن میکنه. توجه با داشته باشید که دولت قانون یعنی اینه که قانون باید عمومیتش پذیرفته بشه. اگر اینها از چند طرف چند نهاد زیر سوال برند و اینها اصلا به هم میریزه قضیه. بعد قوه قضاییه موازی وجود داره، انواع نهادهای قضایی مستقل که هر کدوم با منطق خاص خودشون کار میکنن و به کسی هم پاسخگو نیستن، از دادگاه انقلاب بگیرید چه تا دادگاه روحانیت و دهها دادگاه دیگه. و نکته مهم اینه که در مورد قوه قضاییه اینه که وقتی که اومدن این قانون تجدید نظر بکنن در قانون اساسی و فلان در آخرین روزهای حکومت خمینی و فلان و اینها، اومدن تغییر چه دادن، رئیس قدر قدرتی بر این قوه قضاییه گذاشتن که مستقیما از طرف ولی فقیه منصوب میشه و این جز به معنای در واقع نابود کردن استقلال قوه قضاییه هیچ چیز دیگری نمیتونه داشته باشه. توجه داشته باشه که عملا وقتی از تفکیک قوا صحبت میکنیم، قبل از هر چیز تفکیک قوه قضاییه از قوه اجرایی خیلی مسئله مهمیه. دقت بکن این مسئله خیلی خیلی کلیدیه که قوه قضایی یعنی دادگاه ها استقلال داشته باشن، قضات استقلال داشته. عملا قضات در قوه قضایی ایران زیر یک نفری تعیین به اصطلاح چی میکنن که از طرف رهبر تعیین میشه و الاخر دیگه اصلا چه این چیزهایی مثلا قوه قضایی دیگه نمیتونه. در واقع اوریان ترین شاهد مذهک بودن تفکیک قوا در جمهوری اسلامی همین وابستگی مستقیم سیستم دادگاه ها به کانون اصلی قدرت. یعنی در واقع این هرچه ارباب فرمود اون خواهد شد دیگه. این نه، این در حالی که در دموکراسی ها تفکیک قوا اساسا برای دفاع از استقلال سیستم قضاوت از قدرت هست و می دانیم که تفکیک قوا در مورد قوای مقننه و مجریه در دموکراسی های پیشرفته بی‌معناست. مثلا توجه داشته باشید که وقتی در پارلمان های اروپایی رو در نظر بگیرید، مثلا کسی که حزبی که در جریانی که در انتخابات پارلمان رأی بیاره قوه مجریه رو همون در دست می گیره دیگه ها. اصل تفکیک قوا اون برخلاف اونجوری که مونتسکیو مثلا اون موقع مطرح کرده و فلان و اینا، اساسا در قوه قضاییه و فلان اینطوریه. یعنی مثلا فکرشو بود در آلمان کسی که حالا شد سیکوم حکومت میکنه، آیا این همان کسی نیست که مثلا در پارلمان اکثریت آورده؟ آره. در انگلیس مثلا کسی که مثلا در پارلمان مثلا اکثریت آورده، حزب محافظه‌کار، ضمناً اون دولت رو تشکیل میده. در فرانسه هم همین طوریه فلانه. حالا مثلا فرانسه در جاهای مختلف این طوریه دیگه. در دموکراسی های پیشرفته تفکیک قوا بین در واقع قوه مقننه و قضایی اجرایی بی‌معنا شده. تا این مسئله ای که اون موقع مارکس اصلا اینو مسخره میکرد و فلان، قبل از اینکه این مسائل و تجربیات رو ببینیم و فلان و اینا، حالا از بحث و منحرف میشه، من نمیخوام بپردازم و اینا، اینا خیلی قشنگ اینو یادآوری میکرد مارکس که چه چیز است تفکیک قوا در جمهوری اسلام. اینجا اینطوری میشه که عملا قوه قضاییه باید از قدرت به اصطلاح چی باشه که امکان قضاوت مستقل از قدرت امکان پذیر باشه دیگه. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع اوریان ترین شاهد مرد مذهک بودن چیز رو در همین ماجرای بی‌معنا بودن همین قوه قضاییه میدونیم، که اصلا در واقع متمرکز در دست چیز. بعد اقتصاد موازی وجود داره در جمهوری اسلام. اقتصاد موازی چطوره؟ در کنار اموال دولتی، اموال نهادهای ولایی قرار داره که اصلا دولت حق مداخله در اونها رو نداره. نهادهای مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی و نیز انبوهی از این آستانه ها فلان که در رأسشون هم که آستان قدس رضوی است که اون دارایی‌های وحشتناکی که به اصطلاح چیز داره دیگه، این چیزو اصلا در چیز یکی از وحدت بودجه یکی از مهمترین و کلیدی ترین چیزهای به اصطلاح سیستم اداری و مالی در دولت‌های مدرن. یعنی وحدت بودجه یعنی معلوم باید باشه که ما چقدر از کجاها درآمد داریم، چقدر اونا را چه خرج می‌کنیم، در چه زمانی خرج می‌کنیم، فلان بهمان دیگه. این وقتی که مثلا قدرت‌های موازی وجود داشته باشه در به اصطلاح اقتصاد، در اقتصاد دولت دیگه، منظورم اینه. اصلا این به هم میخوره. در واقع در اینجا اموال دولتی و اموال نهادهای ولایی که اصلا از هم دیگه جدا هستن. بنیاد ما همین که اشاره کردم دیگه. بعد اینا اومدن حتی مثلا میخواستن که به اصطلاح چیز سیستم نئولیبرالی رو هم پیاده کنن، اومدن بعضی از دارایی های دولتی و اینها رو یادتونه دیگه که اومدن به اصطلاح خصوصی سازی بکنن دیگه. خصوصی سازی عملا خیلی از اینها، این خصوصی سازی ها افتاد در دست نهادهای ولایی که به اونها میگن خصولتی دیگه، حالا خودشون هم به مسخره است، یعنی خصوصی دولتی دیگه، خودشون هم خصولتی، که مثلا مخابرات رو که یک چیز خیلی مهمی فلانی بود و اینها چیز از زیاد درآمد زیادی هم ازش داشتند و فلان و اینها، دادن عملا به سپاه دیگه. سپاه اونو خرید به اصطلاح، ولی سپاه در دست چیه؟ ولی فقیه. یعنی سپاه تحت قانون و فلان و اینها مستقیما فرمانده کل قوا ولی فقیه اون نظارت میکنه. به چی هستش که اینا نه دولتی هستن و خصولتی ها، ولی در هر حال زیر کنترل دستگاه رهبری قرار داره. این تعدد و توازی اقتصادی به سیستم راندخاری بیمهاری دامن میزنه که نه تنها هر نوع نظارت بر اقتصاد رو ناممکن میکنه، بلکه نظام مالی کشور رو متلاشی میکنه و مالیات گرفتن از دارایی ها و فعالیت های اقتصادی رو به هر چرکیگری کامل میچشونه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم. بعد دستگاه های تبلیغاتی موازی داریم. در جمهوری اسلامی ببینید رادیو و تلویزیون و اینا ملی هستن، یعنی مردم به صورت خصوصی چه به صورت انتفاعی و جمعی حق استفاده از کارآمدترین دستگاه های خبررسانی و تبلیغی رو ندارن دیگه. اما در مورد رسانه های دیگر ظاهرا مردم چه این حقی دارن. تلویزیون در واقع میگن نه، تلویزیون ملی کسی اصلا حق فلان رو نداره، رادیو تلویزیون چیز ملیه. این در دست کی؟ در دست ولی فقیه. اما در مورد ظاهرا مردم چه این حقی دارن که مثلا در حوزه های دیگه مثلا وزلا دستگاه های تبلیغاتی داشته باشند یا، اما در این حوزه هم نهادهای ولایی بیشترین امکان بهره برداری رو دارن و انواع سایت ها و نشریات چاپی برای تبلیغاتشون استفاده میکنن و هر یک از این دستگاه های حکومتی تبلیغات خاص خودشون رو دارن و منافع خودشون رو پیش میبرن. علاوه بر اینها منظمترین و گسترده ترین تجمع های مجاز نمازهای جمعه هستن که در دست دستگاه ولایتی است که خط رهبر رو پیش میبرن و حتی رئیس جمهور هم ندارد بدون اجازه دستگاه ولایتی از اون استفاده کنه بره مثلا روز جمعه سخنرانی بکنه در اونجا. دقت بکنید من وقتمون کمه، تونتون این یاد داشته اما چی میکنم چه تیمش. بعد نظام آموزشی موازی وجود دارد. به موازات نظام آموزش عمومی مدارس حوزه های علمیه قرار دارند که ولی فقیه تلاش میکنند آنها را هم زیر کنترل خود درآورند و از طریق پول پاشی ها، از طریق به اصطلاح پولپاشی و فشارهای سیاسی امنیتی میکوشند نفوذ فقهای دیگر رو در این حوزه ها تضعیف کنه. نکته مهم این است که سیستم آموزش حوزوی زیر کنترل ولی فقیه نظام آموزش عمومی کشور را در محاصره گرفته است و حلقه این محاصره را مدام تنگتر می کند و در رأس همه این حوزه های آموزشی آخوندهایی قرار دارند که نظارت بر سیستم آموزشی را طبق دستورات رهبر پیش می برند. که نظارت بر سیستم اصلا به هیچ چیم پاسخ نیستند یا؟ بعد میرسیم به اینم چه چستش. بعد میرسیم به نظام آپارتاید های تو در تو در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از طریق یک سیستم آپارتاید تو در تو و در هم تنیده حکومت میکند که برابری حقوق انسان ها و نیز استقرار دولت قانون رو ناممکن میکنه. بعضی از این تبعیض ها به صورت رسمی و قانونی برقرار شدن، بعضی به صورت عملی ولی کاملا با فشار و سرکوب مداوم. مهمترین لایه های این تبعیض ها ایناست. تبعیض میان مردان و زنان. خب زن نصف مرده دیگه در چیز. و شروع بکنید برید دیگه در عواقب این ماجرا رو دیگه ها. از همه چیز دیگه. ظاهرا در به اصطلاح حق رأی و فلان و بهمان و اینها همه برابر هستند، چه مسلمان باشه چه نامسلمان، ولی میرسه اون سیستم آپارتاید ها واقعا بیداد میکنه دیگه. پس بزرگترین که چیزه دیگه، در واقع نیمی از جمعیت کشور از حقوق برابر حتی در به صورت قانونی برخوردار نیستند دیگه. تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمان، مسلمان ها با غیر مسلمان ها برابر نیستن، این هم یه مصیبت دیگریه. تبعیض میان مسلمانان شیعه اثناعشری و مسلمانان شاخه های دیگر اسلام. دقت بکنید، یعنی مثلا کردستان ما، مثلا بلوچستان ما، ترکمنستان ما، فلان و اینا، مثلا اینا برابر هستن مگه؟ چند تا مثلا چه هستش؟ چند نفر از اینها مثلا چند تا وزیر داشته ایم؟ چند تا استاندار داشته ایم؟ از مثلا سنی های ایران و اینا. بعد غیر مسلمانان مشروع داریم، یعنی به رسمیت شناخته شده از طرف فقهای حاکم، و غیر مسلمانان نامشروع. شاخصترین این نوع غیر تبعیض را در مورد باهائی ها میتونید دید. باهائی ها ظاهرا غیر مسلمان هم دیگه، بیچاره ها را ای چستش. خواستگاه این مذهب اصلا این کشوره. باهائی ها از ایران برخواستن به جاهای دیگه چسته، ولی در همین کشور بیش از همه به اصطلاح سرکوب میشن و فلان اینا. چرا؟ این اصلا دین رسمی نیست و اینا. مثلا یهودیت و چیز رو، یهودیت و به اصطلاح مسیحیت رو به عنوان دین رسمی اینو قبول میکنن، اینو میپذیرن که در فقه شیعه و فلان و اینا هستش. به نحوی زرتشتیگری رو هم چون در ایران جستش میپذیرن، ولی بقیه رو دیگه نمیپذیرن. بعد یه تبعیض دیگر چه آپارتاید هم، صاحبان حق رأی و صاحبان حق انتخاب شدن واقعا بینشون شکاف وحشتناکی بود. تو همه حق رأی دارن، حتی سنش رو میخواستن پایین تر بیارن که بچه ها هم مثلا به حق رأی و فلان برسونن و فلان اینا دیگه. ولی آیا اینها میتونن مثلا چی بکنن؟ بسدا انتخاب بشن و فلان؟ نه. با همچه از نظر قانونی کسی که حق رأی داره میتونه به اصلاح چی بشه؟ البته ممکنه مثلا سنش یه کمی بی اینورتر اونورتر باشه، ولی این که کسی که انتخاب میشه مثلا 30 سال مثلا سنش باشه، 25 سال باشه، یا مثلا وقتی که رأی میده باید زیر مثلا 18 سال نباشه. بعد این واقعا به اصلاح حق رأی و حق انتخاب شدن چنان وسیعه که حالا از اون نظارت استصوابی و فلان بیداد میکنه دیگه. هی هم داره در حال پیشرویه دیگه. بعد میرسیم به این استکبار ستیزی، یا مثلا به قول ما چپا ضد امپریالیسم. جمهوری اسلامی نظامیه که بی تردید در رویارویی با نظام و نظم مسلط جهان است. اما این رویارویی یا به قول خودشان استکبار ستیزی نه تنها جهت مترقی نداره، بلکه در نقطه مقابل هر نوع مبارزه مترقی علیه بهره کشی و سلطه امپریالیست. این رویارویی به تناقضات زیادی دامن میزنه که من به یکی دو تاش اشارم. قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که استکبار ستیزی برای فعال نگه داشتن پایه حمایتی رژیم و ایجاد فضای لازم برای سرکوب مداخلان به اصطلاح مخالفان دائمی آن ضروریه. جمهوری اسلامی رژیمی است که به خطر دشمن خارجی نیاز داره. در واقع حتی از نظر فقهی حاکمیت اسلام در مقابله دائمی با حاکمیت دولت‌های غیر مسلمان قرار داره و خارج از اسلام دارالاسلام یا قلمرو اسلام دارالحرب قرار داره. این چیز اصطلاح قدیمی فقهیه که در واقع دنیا را به دو قسمت تقسیم می‌کردن دیگه، دارالاسلام یعنی سرزمین‌های اسلامی، دارالحرب یعنی سرزمین‌های جنگی که مناطق جنگی و فلان که دشمنان و ما میریم و مهار کنیم و فلان و این داستان. بعد چه هستش؟ هزینه سنگین این استکبار ستیزی که جمهوری اسلامی داره ضد امپریال یا به قول خام در منطقه حساس ما باعث میشه که جمهوری اسلامی همیشه در وضعیتی اضطراری و حالت جنگی قرار داشته باشه، وضعیتی که نمیتونه ویرانگر نباشه. دقت بکنیم این مسئله. به همه اینها میتونیم یه عامل دیگری رو اضافه کنیم. مجموعه تناقضاتی که بعضشون رو اشاره کردم اینا باعث میشه که تغییرات مداوم و حتی شتابگیرندهی در جهت تشدید دیکتاتوری و ویرانگری جمهوری اسلامی صورت بگیره. این پویایی دیکتاتوری، این سیستمی که این چیزها رو که گفتم در کنار هم بذارید، خواه ناخواه یک دینامیزمی به وجود میاره که دیکتاتوری خواه ناخواه مجبوره که مدام سرکوب و وزلا بی حقی مردم رو افزایش بده دیگه. این پویای دیکتاتوری هرچه جلوتر بره شرایط بقای رژیم رو دشوارتر میکنه. یه چنین رژیمی واقعیت اینه که همیشه بحرانیه، همیشه بحرانزاست. چه سقوط میکنه، چطور سقوط میکنه، این رژیم رو چطوری میتونیم به اصطلاح توضیح بدیم از نظر مارکسیستی و فلان، نام یه بحثاییه که بایستی چی کرد. به نظر من این حکومتیه که در واقع اون چیز اسپلوخ، یکی از مارکسیستای معروف چیز آلمانی و اینا، یه چیزی داره که نکته خیلی جالبیه که در سال 1935 در توضیح فاشیسم آلمان و فلان کرده. به اصطلاح اون اینه، همزمانی پدیده‌های تاریخی ناهمزمان. در واقع یک ما با یک حکومتی روبرو هستیم که در واقع پدیده‌های تاریخی ناهمزمان رو یه دفعه در یک زمان واحد جمع کرده و این گذشته و آینده در حال جنگ هستن. به قول مارکس در اون مقدمه کاپیتال ها میاره که مثلا به آلمانی ها میگه ما نه تنها از مردگان، ما نه تنها از زندگان که از بلکه از مردگان هم در رنج هستیم. واقعیت اینه که این نوع فاشیزمی که در جمهوری اسلامی هستش و فلان، واقعیت اینه که ما نه تنها از زندگان بلکه از مردگان هم رنج میبریم. معذرت میخوام که خیلی طولانی شد چیز و تمام میکنم و منتظرم که رفقای دیگه صحبت بکنند و اگه نکاتی هم ابهامی وجود داره براشون نظرم رو میگم دیگه. قربان شما، زنده باشید. معذرت از طولانی شدن.
ممنون، خسته نباشید رفیق شالگونی. من حقیقتا یک گوشه کوچیکی از بحث اولتون رو خواستم بگم که یکم شاید بشه بحث رو باز کرد. شما به نکته اشاره کردید در رابطه با بحرانهایی که رژیم جمهوری اسلامی داره. یک بخش ناگسستنی از خود رژیم، این احتیاج داره به این بحرانها و در همان حال خود این بحرانها شرایطی رو به وجود میاره که حکومت کردن براشون مشکل میشه. من نمیخوام زیاد برم تو بس، فقط خواستم اگه تونستی یکم زیادتر این نکته رو بهش اشاره کنید. ممنون از شما. ما دو رفیق داریم که سر استیج که نوبت دارن، مثلا یا سوال یا بحثایی اگه داشته باشن. دوستای دیگه هم اگه میخوان میتونن نوبت بگیرن بیان و سر استیج بحثای خودشون یا سوالاتی که مد نظرشون رو مطرح کنن. رفیق فرهاد، اگر شما ما اگه حرفی دارید یا اگه نکته ای هست میتونین بگید، بعدا میریم سراغ رفیق مسعود. رفیق فرهاد نکته ای هست؟
خیلی ممنون رفیق فرشید. من فقط یک سوال کوچک دارم از رفیق محمد، اینم اینه که در رابطه با اطلاعات زیادی در رابطه با در رابطه با اسلام دارن، اگر در رابطه با نهج البلاغه و این کتابی که به عنوان مانیفست شیعه قرار گرفته، آیا واقعا غیر از قرآن و غیر از چیزهای دیگری که باعث نابودی بشریت شده، این نهج البلاغه چه نقشی در رابطه با این مردم داشته و چطوری توانسته این مردم چه در افغانستان و چه در ایران و چه در سوریه و جای دیگر نقش ایفا بکنه؟ خیلی ممنون رفیق فرشید که به من نوبت داد.
ممنون رفیق فرهاد. میریم مایکو به رفیق مسعود میسپاریم. رفیق مسعود بفرمایید.
خیلی ممنون. اگه اجازه بدید رفیق یوسف اول صحبت بکنم، من بعد از رفیق یوسف اردلان صحبت میکنم.
ممنون، حتما. رفیق یوسف بفرمایید، مایکو بگیرید.
با سلام و درود به رفیق عزیز و بزرگوارم آقای شادبونی، من بهش میگیم ممی، و من یکی دو تا نکته سوال داشتم و واقعا خیلی خیلی متشکر از شما که واقعا بحث بسیار بسیار ارزنده و جالبی رو طرح کردید. طبعا مسائل خیلی زیادی داشت، اطلاعات خیلی زیادی داشت، و من فقط یکی دو تا نکته که متاسفانه الان چیزشو منبعی رو گردش سالها پیش نکته رو گرفته بودم در اختیار ندارم، که متاسفانه اصلا به طور کلی راجع به تاریخ قبل از اسلام در عربستان همه رو پاک کردند و در واقع بهمون القا کردن و عام شده و عام پسندم شده، یعنی همه میگن که اونا شبانی بودن و از بیابان ها اومدن، در حال دیگه خودمون میدونیم از یمن تا دمشق و اون کلاره دریای سیاه و دریای به صدا از خلیج که میاد راه تجاری بزرگی بوده و اون موقع تجارت های بزرگ میکردن و بقیه قضایی که من واردش نمیشم، ولی همه رو پاک کردن، همه رو پاک کردن. یکی از اونا که مطلقا هیچ منبعی به زبان فارسی و زبانهای دیگه نیست، همین ماهایی بود که اشاره کردید که در قرآن در زمان عباسی ها میگن که 12 ماه ساله و دیگه هیچی نیست، و اتفاقا ماهای در واقع عربی که همین محرم و صفر و بقیه، اینا اتفاقا ماهای کشاورزی هستند، یعنی ماهایی هستند که در واقع در طول ماه که نزدیکی فاصله زمین و ماه تعیین میکنه که جزر و مد به وجود میاره، آبهای زیرزمینی میان بالا، در مثلا 15 معمولا 14 ماه میشه آبهای زیرزمینی که بیشتر میان بالا، برای کشاورزی حالتهای مختلفی رو میگیره. و جالب اینه که همطور که تو تقویم چینیا اونام 365 روز نیست، اونام حدود 360 روزه یا کمتر، که در واقع هر چند سال یه دفعه یک مدتی رو برمیگردن عقب. حالا در تقویم قبل از اسلام عربی در واقع 12 ماه بوده، هر ماه 10 روز کم میاره، و در هر 3 سال سال چهارم 13 ماه بوده، یعنی 12 ماه هر سه سال یه دفعه ده یک ماه اضافه می شده و اون ماه اسمش محرم بوده. و این محرم رو که دیگه هیچ کاری نمی کردن، این جنگ رو نمی دونم از اینجور چیزا ممنوع بوده و در واقع یک ماه احرام و محرم بودن بوده که پاک کردن این مسئله رو. این من فقط تنها کسی که خیلی منم منبعش کردی بود که اون مریوان حلبجهی هست، در اون در یه تحقیقی مفصلی که کرده بود چون در خاک عراق هست و اون اطلاعاتی در زمینه های عربی رو کرده بود و منطقی این قضیه که در واقع هر سه سال یک سال میشه 13 ماه و اون ماه میشد محرم، در نتیجه تمام ماه ها همشون در فصل خودشون به جا میمونن با تغییرات چند روزه ای، چون تغییرات 12 ماه تو اونم از دو نجومه واردش نمیشیم چجوریه و دقیقه به شما عرض کنم. ولی در موردای در همین صحبت این که من آخرین جمله رو که بسیار ارزندم بود که مسئله که ما نشنا از زنده ها بلکه از مرده ها در رنجیم، یه وقت در تحلیل همین میگوتیم تحلیل طبقاتی یا عادت داشتیم به اصطلاح به عنوان طبقات بگیم، اگه درک بکنیم مسئله طبقه رو، این مسئله در واقع اسلامی ها که این استثنایی رو که به درستی اشاره کردید که نمیتونی یک سکت باشه، اگر اشراف انگلیس رو سکت بود چرا که رابطه خونی با هم دیگه داشتن، ولی این رابطه از مرجع تقلید تا مقلد که سلسله مراتب طبقاتی رو داره در واقع میشه یه قشره، یه قشر استثنایی برای خودش، یه قشر اجتماعی اقتصادی هست که از مرجع تقلید تا مقلد که حق امام بگیر و بند و بساط از این خودش هم میتونه در بیاره و بقیه قضایا. و این وقتی که بخوایم این تحلیل بکنیم که جامعه ایران یا به دو کشور ایران کشور سرمایه داریه با بقایایی از همون مرده هایی که بهمون فشار بیارن، یعنی با بقایایی از ما قبل سرمایه داری، همین قشر آخوندی که در واقع بخشی از طبقه حاکم بوده قبلا و سر جای خودش مونده، مشروطه بخش مدنی پادشاهی رو تبدیل کرد به مشروطه، عوض کرد، ولی اون پایه دیگه حکومت که دین بود که خودتونم میدونین چقدر تأثیر داشته و من مطمئنم که بسیار مطالعات عمیق و قوی در این زمینه دارید، این بخش از حکومت دست نخورد. شیخ فضل‌الله کشته شد ولی بخش آخوندش به عنوان یک بخش از طبقه حاکم، اقشاری از طبقه حاکم سر جای خودش مونده و تا الان ادامه داره. حالا چرا این تأکید میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی بخوایم در برای آینده صحبت بکنیم مجبوریم که اقشار و طبقات ما قبل سرمایه‌داری رو پاک بکنیم، با اونا بجنگیم، اونا رو پاک بکنیم، تازه زمینه فراهم بشه برای یک جامعه دموکراتیک. این مبنای نظر من در اون مورد که عرض کردم خدمتون و خیلی خیلی ممنونم از لطفتون، چون خیلی نکته های خیلی جالبی رو به اصطلاح بیان کردید، مخصوصا در شرایط فعلی سپاه پاسدارا حتی بالاتر از اون خودش درآمد خودش رو داره، تمام دروازه های گمرکی رو داره. به شما عرض کنم امام رضا که خودتون میدونید بزرگترین سرمایه‌دار آسیاست، با احتساب ژاپن هم بگیریم، و اینا هیچ کدوم مالیات نمیدن، بنگاه ها بنیاد ها مالیات نمیدن، روابط روابط بورژوازی هست اما مالیات نمیدن، و اینا یک فرم خاصی رو وجود دارم که اشاره کرد به درستی، این اقتصاد موازی سردرگمی عجیبی رو وجود آورده، مخصوصا سپاه پاسدارا که خودش هم صاحبکاره، هم مجریه، هم قدرت قضایی و قدرت اعمال و قدرت اجرایی دستشه، هم صاحبکار است و صاحبکار پول. در نتیجه زیر دستاش نمیتونن تکون بخورن. یا از نظر عقیدتی تمام مؤسسات زیر دست امام رضا که سلطانیه، سلطان خیلی بزرگی هم هست، خیلی هاشون وابسته دینی هم هستن، نمیتونه اعتصاب بکنه، چرا که صاحبکارش امام رضاست. و اصلا خیلی چیز دیگه هم خودتون به راحتی میدونید که توی حتی قوانین شراکت هم این شریک قرار دادن یکی از ائمه یا یک امامزاده حالا تو زمان شاه هم رسم بود که یک کسی هست با امام ابوالفضل شریک میشه، یک سوم از چیزشو هر ساله میده به خیرات به ابوالفضل، ولی سهیم میشه با یا اوقاف مثلا گوشیش از همین به اصلاح دخالت دین در به تا چیزا هست، کلرجه بگیم آخونده هستش در اقتصاد رو در زمین داریم. من حرفامو تموم میکنم، فقط تأکیدم بر سر اون توضیح طبقاتی قضیه ما قبل سرمایه داری که بازمانده های قبلیه که باید باش مبارزه کرد، به خاطر اینکه زمینه رو باز بکنیم که دد به دوران سرمایه‌داری رو به حساب دموکراسی رو برای پیشبرد مبارزات طبقه کارگر هموار بکنیم. این نکته‌ایه که مخصوصا تاکید داشتم برش. و یکی دیگه هم همون 13 ماه و ماه کارهایی که در واقع اسلام از همون اولش کرده، تمام آثار باز قبل از اسلام رو پاک کردن، اصلا فرهنگی شده بود و یه هر چیزی رو مال قبل از اسلام بوده خراب میکردن، پاک میکردن. عرضی ندارم، خیلی هم حرف زدم، متشکرم از دوستتون و میکروفون آزاد میکنم.
ممنون رفیق یوسف گرامی. میبخشید. ممنونی که ممنون از اینکه با ما بودید و اظهار نظر کردید و بحث‌های خودتون رو مطرح کردید، خیلی ممنون. میریم به رفیق شالگونی، اگه میتونید با این اظهار نظر و سوالات جوابی بدید، بعداً سوال‌های دیگه هم هست که مطرح خواهیم کرد و رفیق مسعود بعد شما نکاتی رو داره حتما بحث می‌کنه. بفرمایید رفیق شالگونی.
رفیق فرشید عزیز، معذرت، یه بار دیگه اون سوالی رو که مطرح کردید خودتون نظر اونو یه بار دیگه بگید که من خوب سن نگرفتم وقتتون رو هدر ندم چیزه. اینو یه بار دیگه هم بگید.
بله، اون بحثی که اونجا شما خودتون مطرح کردید که بحران خودش لازمه این حکومت و این رژیمه، این بحران جزئیات، با این اگه این بحران نباشه نمیتونن، این حکومت نمیتونه حکومت بکنه، و در عین حال خود همین بحران هاست که کاری میکنه که حکومت کردنش براشون مشکل میشه و در این مشکل به وجود میاره. این بحثی که شما در آغاز بحثتون کردید و اینجا هم هست که یه سوال دیگه اومده برای من که این سوالم در این فرصت ازتون بپرسم، اینه که نوشته بعضی از شبها با سرمایه داری دانستن ایران به این نکاتی که شما مطرح کردید دقت نکرده و یکسان نگری میکنن و سرمایه داری ایران را با دیگر نقاط جهان یکی میدانن. این هم یه اظهار نظری بود که در مورد بحثای شما که یکی از دوستان برای من نوشته.
بله، در رابطه با این سوالی که شما مطرح کردید، این درش نکته هم که مطرح کردم این بود که ما بتونیم در واقع اینو دریابیم که جمهوری اسلامی به دلیل یک سلسله اون تناقضهایی که داره مدام در حالت بحران نگه می‌داره جامعه رو، یعنی دست خودش هم نیست، یعنی خواه ناخواه همه اون به اصطلاح تناقضاتی که شمردم اشاره کردم بهشون، اینها همیشه یه حالت فوق‌العاده به وجود میاره. جمهوری اسلامی در واقع همیشه در یک حالت فوق‌العاده و استثنائیه، همیشه در حالتی است که گویا تهدید میشه، که البته تهدیدم میشه، چون جامعه امروزی نمیخوره با اون چیزی که اینها دارن به اصلاح اونها را جزو مقدسات و این داستان ها میدونند و اینها. خب طبیعیه که با اون درگیری هایی که بود اگر اینها را کنار بذاره خب فرو میریزه، ولایت فقیه معناش را از دست میده، حکومت فقه معناش را از دست میده، اگر حفظ بکنه یک سلسله تناقضات عجیب و غریبی رو به وجود بیاره که اینها همیشه به اصلاح چیزه با مردم روبرو میشه، با سطح بین المللی روبرو میشه. دقت بکنید که همین که من اشاره کردم، دستگاه مذهب رسمی خودش حکومت رو در دست گرفته، دولت رو بلعیده روحانیت. البته روحانیت خودشون یک چیز یک پارچه نیستن، اون تناقضات بین فقها ها فلان اشاره کردم، اونم میشه آدم به طور مفصلتر صحبت بکنه، ولی ممکنه این بحث دیگری باشه و اینا. ولی واقعیت ماجرا اینه که جمهوری اسلامی مدام در نتیجه موجودیت متناقضی که داره همیشه یه حالت فوق‌العاده به وجود میاره. در این حالت فوق‌العاده همیشه حتی اون مقررات و به اصطلاح تعهداتی رو که خودش قبول کرده اونها رو نقض میکنه. توجه داشته باشید که مثلا در رابطه با این ماجرای قانونگذاری هایی که اتفاق میفته و اینها، عملا دولت قانون وجود نداره دیگه، مدام ولی فقیه مجبوره که مداخله بکنه، یا اینکه به اصطلاح ولی فقیه هم فقط نیست، بلکه اون همون فقهای دیگری که در جاهای دیگری گمارده برای اینکه آرامشون نگه داشته باشه و فلان و اینها مثلا مدام در واقع مداخله میکنن و مسائل گوناگونی رو به وجود میارن. این مسئله ای که هستش اینه که در جمهوری اسلامی عملا یک روال ثابتی که مثلا قانونی رو بگذارن و اون رو اجرا بکنن، حتی خودشون ها قانون خودشون و حتی قوانین فقه خودشون رو اجرا بکنن، این امکان ناپذیره. من همون که اشاره کردم اون چیز مثلا تز معروف ارنست بلوخ رو، همزمانی پدیده های تاریخی ناهمزمان، این باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع میاره یه دفعه یک سلسله قوانینی هستن که فقه مثلا در دوره خانه به اصلاح خلافت‌های عباسی و اموی شکل گرفته، تازه اینا هم تغییرات کردن، اصلا اینطوری نیستن که مثلا از اول همین طوری بوده باشند و اینا. دقت بکنید مثلا همین الان یه بار صحبت می‌کردیم، یوسف عزیز بود اونجا چه هستش و اینا، من اشاره کردم به این چیز و اینا که مثلا در دوره همین الان یه کسی اذان میگه، دقت بکنید، حتی اینها اذان میگه، اگه اشهد ان علی ولی الله نگه، میگن بابا اصلا چی هستش دیگه، تو از دین برگشتی و فلان و اینا دیگه، ها از شیعه ها رو میگه، ما که این تو در اذان وارد کردن از دوره مثلا صفوی ایجاد شده، دوره های مختلف یکسان نبودند و اینها، همهشون اصلا از هر دوره میگن که بابا به شاه عباس گفتن، که به شاه اسماعیل گفتن که بابا این چیز آخه بدعت فلان بهمانه که اشهد ان علی ولی الله بگن. گفت به خدا قسم، به جدم قسم، نمیدم به خدا، حالا یادم نیست عبارتش اینم، یه به جدم قسم اگر اشهد ان ولی الله نگن شمشیر رو میچشم همهشون از دم تیر برمیگذرن. دقت بکنید ها، و حالا که مثلا در یکی از اون کتاب های اصلی فقه شیعه، من لا یحضره الفقیه دیگه، که ابن باویه نوشته، یه ابن باویه دیگه همون جستشه، یکی از چهار کتاب بزرگ فقهی شیعه هستش که به اصلاحی هستش، ابن با من لایحضر الفقیه، یعنی کسی که فقیه در دسترسش نیست به قاتل در رابطه با اذان می نویسه که اذان چند قسمت فلان بهمانه میگه مثلا الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله فلان بهمان در بعدا میگه که شنیده میشه که بعضی از به اصطلاح شیعه ها اشهد ان علی ولی الله میگن گفته تردیدی نیست که علی ولی الله هست ولی اینو در اذان آوردن بدعته و بدعت در اسلام حرامه فلانه اینو مثلا ابن باوه میگه در بخش اذان در کتاب معروفش دیگه منتها حالا کسی میتونستن جرأت کنه فلان بکنه یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی یک حکومتی رو نه اینکه فکر رو میخواد چی بکنه اولا بایستی همه روحانیت رو یک پارچه کنه که نمیتونه در اون صورت بایستی به اصطلاح اصل اجتهاد رو زیر بگیره یعنی عملا یه شورای کاردینال ها به وجود بیارن اینا تلاش کردن از طریق مجلس خبرگانشون در واقع یه چیزی مشابه این به وجود بیارن منتها مجلس خبرگان عملا مجلس به اصطلاح کنترل کننده نیست نمیتونه مثلا چیزها رو ولی فقیه رو مثلا در شرایطی تحت فشار قرار بده یک چیزی مثلا اینا ممکنه تلاش کردن که مثل شورای کاردینال های کلیسای کاتولیک به وجوده ولی نشده تصادفا بحران ها رو بیشتر میکنه ناگزیرن که حتی فقهای دیگر رو هم به اصطلاح سرکوب بکنن تصادفی نیست که خیلی از فقها از دسترس اینها فقهای شیعه از دسترس اینها خارج میشن و میرن مثلا به چیز به کشورهای دیگه فلان و اینا اونجا مثلا در عراق و فلان و اینا یه عده‌ای هستن که خب حاضر نیستن به اینا گوش بدن و فلان اینا دیگه یه چنین چیزهایی مدام همیشه باعث میشه که جمهوری اسلامی حتی تصمیمات خودش رو به اصطلاح ملغا بکنه فکرشو بکنید همین اگر فقه به اصطلاح راه میگه که در راجع به همه مسائل عالم نظر داره خمینی گفته دیگه فقه قانون داریم ما اونا رو اجرا میکنیم و فلان خب شورای اون مصلحت نظام رو چرا به وجود آوردید مصلحت نظام یعنی چه مصلحت نظام میگه که به خاطر حفظ نظام این یک ماکیاولیزم اوریانه دیگه برای اینکه خودمون رو نگه داریم حتی نماز و روزه رو به طور موقت میشه تعطیل کرد فکرشو بکنید از این صریح‌تر میشه ماکیاولیسم وجود داشته باشه خب این طبیعیه که خود به خود مدام بحران درست میکنه دیگه ها چرا علتش اینه که پدیده‌های تاریخی ناهمزمان رو در یک زمان واحد میخواد به اصطلاح تحمیل کنه بر جامعه البته در خود نظام سرمایه‌داری خود این ناهمزمانی همزمانها به اصطلاح همزمانی پدیده‌های ناهمزمان سرمایه‌داری خودش یک نظام جهانیه که کشورهای مختلف رو که باز میکنه به قول مانیفست تمام دیوارهای چین رو فلان رو از بیان ور میداره اینطوری نیست که جوامع مختلف رو که میرسه همه چیزشون عوض نمیشه جا ولی خب به هر حال یک سلسله پدیده های عجیب و غریبی رو سرمایه‌داری به وجود میاره که معمولا مارکسیست ها توسعه ناهم به اصطلاح توسعه ناموزون و به اصطلاح چیز میگن دیگه اینو مثلا اینا رو افراد مختلفی از خود مارکس و اینها گرفته تا بعدها در دوره انقلاب اکتبر مثلا لرین مطرح کرده بعدا تروسچی مطرح کرده خیلی های دیگه اینو مطرح کردند و اینا این توسعه ناموزون و مرکب ناموزون این اصطلاح مرکب مال تروسیه یعنی نه تنها ناموزونی وجود داره بلکه پدیده های عجیب و غریب با همدیگه ترکیب میشن همزمان میشن و فلان و اینا اینها رو به نظر من ما در نظر بگیریم در خود سرمایه داری هم چنین چیزی هست منتها وقتی که در اینجا میان یک پدیده واقعا جامعه شترچرانی رو در واقع به یک جامعه قرن بیستومی یا قرن بیست و یکمی تحمیل بکنن یک عالم بحران به وجود بیاد که اصلا دیگه جمع کردنش هم امکان پناپذیره خود پدیده مجمع تشخیص مصلحت یعنی چه؟ یعنی که قوانین مسلم فقه رو میشه اصلاح کردیه تحلیل کردیه ها برای چی؟ برای حفظ نظام دقت کنید ها یک خیلی چیزه یعنی دولت قانون ناممکنه دقت کنید ما یک دولت قانون داریم، مفهومیه که در حقوق خیلی مهمه. یکی به اصطلاح دولت، به اصطلاح آزادی ها داریم، یکی دموکراسی داریم. اینها یکی نیستن. در واقع ممکن دولت آزادی ها به شکل محدود وجود داشته باشه ولی دموکراسی وجود نداشته باشه، یعنی در جامعه‌ای وجود داشته باشه که یه سلسله مردم آزادی هایی داشته باشند و فلان عملا هم پیش ببرند و اینها، ولی دموکراسی نباشه، دولت منتخب مردم فلان قانونگذاری از طرف مردم و اینها وجود نداشته باشه. دولت دموکراسی خب نه تنها اینطوریه، بلکه مردم در واقع بایستی قانونگذاری متکی به نظر مردم باشه و فلان. دو در جامعه به اصطلاح، در دولت به اصطلاح چیز، در دولت به اصطلاح قانون اینطوریه که قانون خودش به اصلاح چی بشه، اجرا بشه. چنین چیزی اصلا امکان نداره در جمهوری اسلامی، چنین چیزی امکان تحقق نداره، یعنی عملا این چنین چیزی رو در واقع ناممکن کرده است دیگه. من به نظرم این صدامو دارید؟
بله بله صداتون واضحه.
آره آره، بنابراین که من به نظرم میاد که این به اصلاح چیز رو در نظر بگیریم خیلی روشنتر میشه بفهمیم و اینا. میخوام اون از اینجا به اصلاح، من میخوام چیز رو بگم که جمهوری اسلامی چون میخواد یک چیزی رو که با زمان ما، با جامعه ما، با شرایط ما خانایی نداره تحمیل کنه بر جامعه، خانه‌ها دیگه دولت قانون نمیتونه باشه اصلا. دولت قانون نباشه، دولت در واقع دل بخواهیه. خود مجمع تشخیص مصلحت یعنی دولت دل بخواهی دیگه. هر چیزی رو که شما به اصطلاح مصلحت باشه اجرا میکنید، مصلحت رو جد. نماز و روزه رو هم حتی میگفت که میتونید به اصطلاح چی بکنید دیگه. اینو از این دیگه صریح‌تر میشه چیز کرد و اینها. معلومه که ندیگه، دقت بکنید. بعد در رابطه با اون چیزی که رفیق فرهاد پرسید و اینا، در رابطه با نهج البلاغه دقت کنید که نهج البلاغه بعدها چندین قرن بعد از به اصطلاح امام اول شیعیان و اینا چی شده، اصلا معلوم نیست که چطوری هستش. یعنی حتی خود فقها هم در رابطه با این که نهج البلاغه اصلا از نظر چیز اعتباری داره، از نظر فقهی و فلان و اینها، اتفاق نظر ندارند و اینها. یعنی سخنرانی های امام علی فلان بهمان، یا مثلا فرمان هاشه، مثلا فرمان به مالک اشتر، فرمان به مثلا محمد ابن ابو بکر و فلان و اینها که مثلا به مصر فرستاده بود و فلان و اینا، اینجور چیزها، واقعیت ماجرا اینه که در چیز، در نهج البلاغه مسائلی که اومده، خیلی از مسائل با چیزهای امروزی، خیلی با چیزهای خود به اصطلاح قرآن و اینها فرق داره. واقعیت اینه که نه اینکه چند قرن بعد بوده، مثلا خدای نهج البلاغه خیلی پیچیده تر از خدای قرآنه، یعنی یک مفهوم انتزاعی تره، طبیعتاً به اصلاح منقه تره، به اصلاح قابل دفاع تره. خدای قرآن خیلی خدای عجیب و غریبیه، خدای یه مرد عصبانیه به اصلاح چی هست که یه دفعه عصبانی میشه، مثلا کوه طور رو بلند میکنه بالای سر بنی اسرائیل که ایمان میارید یا بزنم کوه رو بر سرت و فلان، اونا میترسند و ایمان میارند و فلان، اینا نیست و فلان. مثلا نهج البلاغه رو مقایسه کنید، خدای نهج البلاغه رو با خدایی که مثلا فردوسی داره، واقعا شباهت هاشون نزدیک. مثلا فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر از برتر اندیشه بر نگذرد. در نهج البلاغه هم مشابهات چه این چیزها رو میشه پیدا کرد. چرا در دوره عباسیان و فلان و اینها یواش یواش اصلا دیگه چیزهای فلسفه یونانی ترجمه میشد، فلان میشد، بهمان میشد، دنیای اسلام خیلی تغییراتی پیدا کرده بود و اینا. بنابراین اینه که خدای نهج البلاغه خیلی پیچیده تره. ضمن بگم که در بعضی از متون نهج البلاغه چیزهایی هست که به اصطلاح انصافا خیلی جالبه که آخونده فکر نمی کنم بسیم خیلی خوششون بیاد. مثلا در نهج البلاغه یه نامه ای هست که یک چیزی حضرت علی یک والی فرستاده به بصره، بعدا خبر می رسه که این والیش در اونجا به اصلاح رفته به مهمانی یکی از ثروتمندان بصره و اونجا دادند و گرفتند و فلان و اینا. یه نامه ای نوشته، بعد میگه که من شنیدم تو به مهمانی کسانی رفته بودی که همهشون به اصلاح چیزه ثروتمندان رو فرا دعوت کرده بودند و تهیدستان رو از اونجا رانده بودند و فلان، تو رفتی به عنوان والی اسلام اونجا نشستی با اونا فلان کردی و اینها، و میگه برکنار شدیه، برکنار میکنه. مثلا یه چیزهایی در قرآن با این صراحت و فلان و اینا نیست، یعنی یک نوعی به اصطلاح نکات جالبی هم در نهج البلاغه هست که به نظر من نهج البلاغه از لحاظ به اصطلاح درک از خدا و درک از به اصطلاح نمیدونم جامعه و فلان و اینا از یک جهات زیادی خیلی به اصطلاح معقول تر از چیزه، قابل چیزتره اینا. مثلا بعد در رابطه با اون چیزی که رفیق یوسف مطرح کرد و اینا، تاریخ قبل این درش تردیدی نیست که در واقع ما اطلاعات این که جامعه عربستان قبل از اسلام اصلا چه هست، در واقع تمام اینها تقریبا از بین رفته. درش تردیدی نیست که برخلاف اون چه که گفته میشه، مثلا این توی نبوده که مثلا همون بوت ها که ها میگن که اینا بوت پرست بودند و فلان، حتی بوت ها یا در واقع سمبول هایی بودند برای این که به اصطلاح به خدا اعتقاد هم. مثلا توجه داشته باشید که نام پدر پیغمبر عبدالله بوده، یعنی اللهی وجود داشته، خدا یعنی خدای بالاتر از همه فلان. حتی در قرآن اشاره هست که مثلا به اینا میگن که این بوتها فلان لات و مناس و عزا چستش و اینا، یعنی ها اولای شفعا اونا اندالله، اینها شفیهای ما هستن در اصلاح بارگاه خداوند و فلان و اینها. دقت بکنید اینا اینطوری نبوده که چی باشه، پیچیده بوده. مخصوصا در کناره دریای سرخ راه تجاری و اینها بوده و مکه سر راه یکی از اینها بوده و اینها چیزهای خیلی مهمی وجود داشته. در یمن مثلا یک تمدن خیلی قدیمی وجود داشته که میدونیم و اینها، بعد الی آخر دیگه، حالا من اون وقت تو نادی نگیرم و اینها، مسلمه که از بین رفته. ولی این که در واقع تقویم و اینها چستش من اطلاعی ندارم، اصلا از همین الان از یوسف شنیدم که این تقویمشون چطور بوده و فلان و اینها. منتها در این که در رابطه با مثلا کشاورزی چه چیزهایی رو اینها پیش می بردند و فلان و اینها، اینا رو هم من نمیدونم که اون قبلا چطوری بوده. ولی اون چیزی که مسلمه حسابداری و خراج مالیات گرفتن و اینها بعدم در دوره عباسی و فلان و اینا شکل می گیره. منتها خیلی دلم می خواد که یوسف عزیزم اون چیزهایی رو که خونده و اینها اگه دست دست داشته باشه برام چیز بکنه، خیلی استفاده می کنم حتما جستش. بعد بعدن یه طبقه حاکم، ببینید ده یک چیز پولانزاس یه اصطلاحی داره، طبقه مسلط اقتصادی داریم، یکی هم اینه که به اصطلاح کسانی که حکومت میکنن در رابطه با مسئله فاشیسم و اینا مثلا پولانزاس مطرح میکنه. به نظر من در روحانیت، درسته روحانیت مثلا همهشون یه چیز نیستند و اینها، منتها بر مبنای سلسله مراتب و اینها دستگاه روحانیت شیعه حکومت رو در دست داره. این که در داخل خود دستگاه حکومت چه اتفاقاتی میفته، خود اینم یه ماجراست که باید بهش پرداخت و اینها، که البته خیلی هم توجه کردند و اینها دیگه در رابطه با خود پدیده روحانیت شیعه، دستگاه روحانیت چه تحولاتی پیدا میکنه و اینها. منتها این به معنای نیست که دستگاه مسلط، به اصطلاح طبقه مسلط اقتصادی رو نادیده بگیریم. اگر اون چیز تز معروف پولانزاس رو در به اصطلاح دیکتاتوری و فاشیسم و دیکتاتوری و اینها رو به اصطلاح نگاه بکنید و اینا رو قشنگ توضیح داده. و همینطور در رابطه با ماجرای طبقه و فلان و اینها در سرمایه‌داری و اینا به نظر من خیلی راهگشاست برای تحلیل مارکسیستی و اینها. بعد رفیق دیگری که رفیق عزیزمون فرشید از قول کرد، از نقل قول کرد ازشون، میگه که بعضی از سرمایه، بعضی از چپ ها سرمایه دار بودن ایران رو همینطوری به اصطلاح به طور کلی چی میکنند و اینا، سرمایه داری ایران یک چیزهای ویژگی های داره. مسلمه هر کشوری یک مشخصاتی داره چطوری به اصطلاح نظام سرمایه داری شکل گرفته. معذرت، صدامو دارید یا من چی هستش؟ برای خودم حرف میزنم.
بله بله صداتون هست، اگه صداتون آره نباشه حتما بهتون میگیم.
آره آره. بعدم در واقع ماجرایی که وجود داره اینه که در هر کشوری چنین مشخصات و مختصاتی وجود داره. مثلا سرمایه‌داری در آلمان مثلا با سرمایه‌داری در فرانسه دو تا کشور خیلی مهم اروپایی رو در نظر واقعا تفاوت‌های خیلی چشمگیری دارن از لحاظ جهات مختلف. حالا هرچند که به اصطلاح آمریکانیزه شدن خود اقتصاد اروپا فلان و اینا در چند دهه گذشته خیلی تأثیرات عجیب و غریبی گذاشته و فلان، ولی سرمایه‌داری آلمان رو مثلا توجه بکنید با سرمایه‌داری فرانسه و طبیعتاً با سرمایه‌داری انگلیس فرقهای خیلی زیادی دارن. دوینا مثلا ژاپن یه سرمایه‌داری داره که اون به اصطلاح مختصات خاص خودشو داره. امروز مثلا چین یعنی حالا در واقع از یه جهاتی بزرگترین به اصطلاح واحد اقتصادیه دیگه. مثلا از لحاظ برابری ارزش خرید، قدرت خرید به اصطلاح در اقتصاد میگن برابری قدرت خرید دیگه، parity of purchasing power. چین حتی تولید ناخالصش از به اصطلاح آمریکا بیشتره، هرچند که در اقتصاد چیز این تولید قدرت خرید رو در نظر نگیریم، خب چینیا نه اینطوری نیستن. مثلا چین با مختصات سرمایه‌داری چین، آیا مثلا با مختصات سرمایه‌داری حتی تایوان یکیه؟ نه، فرقهای چشمگیری دارن. تکوین کشور به اصطلاح سرمایه‌داری در کشورهای مختلف و وضعیتی که از سر میگذرونند و فلان و اینها و مسائل ژئوپلیتیک و اینها، مثلا سرمایه‌داری ژاپن یه مختصاتی داره که سرمایه‌داری اروپایی نداره و اینا، همه اینها مسائل مهمیه که بایستی بهشون توجه بشه که متاسفانه بعضی وقتا به طور کلی اصلا سرمایه‌داری گفتن و اینها میتونه گمراه کننده باشه که همین رفیقمون چه اشاره میکنم درسته. به نظر من بایستی به مختصات سرمایه‌داری در هر کشور توجه ویژه‌ای بشه. تمام، معذرت میخوام که چیز حاشیه ولان و اینا بعضی وقتا میرم، عذر میخوام.
ممنون، خسته نباشید. ما طبق قرارمون تا ساعت 9 تقریبا 20 چند دقیقه تا ساعت 9 مونده، ولی اگه شما وقت داشته باشید چند دقیقه هم بگذره از اون موقع، از اون زمانی که تعیین شده، فکر کنم اشکال نداره. سه نفر از رفقا روی استیجن، اونا هم حرفاشونو بزنن، بعدن خدمت شما میرسیم به بحث آخر. رفیق شبونی ممنون میشم اگه مایکتونو
اجازه بدید. نمیدونم مایکم رو. آره آره
آره، ممنون اگه مایکتون رو ببندید. مایکتون هنوز باز. رفیق شالگونی
نمیدونم اصلا چطوری هست.
همون پایین. آره همون پایین.
آره آره میدونم، ولی چی هستش این چیزه. آه متاسفانه نمیدونم چطوری میشه که نه حرف زدم این چیزه، حاشیه رفتم این چیزش گم شد و اینه. حالا شما حرف بزنید، من سعی میکنم که صدایی از اینجا شنیده نشه.
بله ممنونم، سعی کنی اگه شد ببندید. میریم مایکو به رفیق مسعود میدیم. رفیق مسعود بفرمایید.
خیلی ممنون. با تشکر از ممی گرامی، میتونید تلفنتون رو یه بار خاموش روشن بکنید اون مشکل حل میشه.
چشمتون
بی بلا. من میخوام حرفامو با یادی از رفقای جان باخته یاد بکنم که بحثای رفیق شالگونی منو به یاد اونا انداخت. یکی مهدی خسروشاهی برادران بود، علیرضا شکوهی، و یادشون گرامی باد. و بحثایی هم که رفیق مهدی خسروشاهی در تقابل با رفیق جانباخته امید غریب میکرد سر مسئله شوروی، یاد رفیق امید غریب که یکی از نخبه های و نابغه های جنبش چپ بود که متاسفانه خیلی زود جان باخت و فرصت شناخته شدن پیدا نکرد. و یادی هم بکنیم از رفیق کارگری که از کارگری شروع کرد و هفته گذشته جان باخت، فوت کرد، رفیق پرویز بابایی، از فعالین جنبش کارگری بود. صحبت هایی که رفیق شالگونی مطرح کردن در مورد بناپارتیسم و جمهوری اسلامی، حقیقتش جمهوری اسلامی هرچی جلو اومده خودشو حسابی با سرمایه‌داری جهانی به نوعی وفق داده، نه اینکه کپی برداری بکنه. هر وقتی که لازم شده در قدرت بمونه باشون کنار اومده. از مسئله گروگانگیری ها رو نگاه بکنید که کتابی هست نوشته آری بن مناشز که یه دلال اسلحه و مشاور اسحاق شامیر بود، اسحاق شامیر نخست وزیر وقت اسرائیل بود، قبلا تو ایران زندگی کرده بود و در مورد مسئله گروگانگیریا همه رو تشریح کرده. کتابش اسمش پول خونه. و سرمایه داری این تنها مختص جمهوری اسلامی نیست. ترکیه اردوغان نگاه بکنید که هر جایی که مصلحتش برای موندن بهش اجازه میده مانور میده، خودش عضو ناتو میره با روسیه، با پوتین یه وقت مخالفشه یه وقت موافقشه. جمهوری اسلامی سه روز پیشتر اطلاع میده به آمریکا، قرآن قسمشون میده که ما میخوایم یه حمله بکنیم برای حفظ خودمون، نگران نباشید. خیلی از کارهایی که کرده جمهوری اسلامی در دیپلماسی قویه، ضعیف نیست. برخلاف اون چیزی که عوامانه گفته میشه، جمهوری اسلامی اگه ضعیف بود این همه سال دوام نمی آورد. بعدش هم در مورد جمهوری رژیم شاهنشاهی، به نظر من صاحب نظر نیستم، ولی فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی نتیجه منطقی اون رژیم شاهنشاهی بود با تمام ساخت و پاختاش با مذهب. نویسنده کتاب‌های دینیش رهبران جمهوری اسلامی بودند، با هنر بهشتی، و خیلی از این رهبران جزء واعظ طبسی حقوق بگیرای شاهنشاهی بودند. شاه هم هر سفری می‌رفت از زیر قرآن حسن امامی رد می‌شد. اینه که کتاب در مورد تاریخ عرب، دنیای عرب شاعران خیلی برجسته ای داشته، متفکران بزرگی داشته که جمهوری اسلامی بدعت کتاب سوزانو که بنیاد گذاشت، کتاب ها رو سوزوندن، آدم ها رو سوزوندن و به تبع از جمهوری از اسلام، صدر اسلام رژیم فاشیستی نازی هم این کار رو در مقیاس وسیع اروپایی انجام داد. اینی که جمهوری اسلامی یک کارایی کرده مختص خودشه، به نظر من رفیق شالگونی اشتباه میکنه. این که در مورد بسیج، بسیج یک کپی ایرانی اسلامی از جیش و شعبی صدام حسین. اینکه سپاه از سرمایه بهره‌ای ببره و وارد سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی بشه از مصر، ارتش مصر رو بعد از جنگ 67 و 73 کپی کردن. خیلی چیزا رو جمهوری اسلامی قدرت کپی کردنش خیلی بالاست، به راحتی انجام میده، ولی بر با تمام خانشای خودش و ظاهر اسلامیش رو رعایت کردن. دولت‌های بورژوازی هم همشون خوشبختانه در آخر اشاره کردید که یکسان نیستن. شما ببینید اوربان تو مجارستان چیکار میکنه، آمریکا و ترامپ، ترامپ با اون شورش اوباشاش تا حالا هیچ نتونستن محاکمش بکنن، محکومش نکردن. دموکراسی آمریکا انقدر زبونه در مقابلش، دولت فدرال آلمان در مقابل فاشیستا خیلی زبونه و این دوران دوران عروج فاشیسم. اگه سوسیالیستا و آزادی خواها و طبقه کارگر نتونن در مقابلش یه بدیلی ارائه بدن و خودشونو متشکل بکنن، از تفرقه گرایی باید بیرون اومد و سر مسائل اساسی به توافق رسید. من فقط میخوام اشاره بکنم به موضع درست کومله که تک بود تو جنبش چپ ایران از 57 به بعد، بدون هیچ اما و اگری جمهوری اسلامی رو ارتجاعی دونست و خودش رو درگیر حواشی نکرد. در مورد نهج البلاغه من فکر میکنم نهج البلاغه خیلیاش جعلیه، اضافاتی شده بهش و علی فردی به شدت ارتجاعی بوده و این چیزا رو اونایی که دوست داشتن بتونن تغییراتی در اسلام وارد بکنن خصوصا شیعه اینا رو وارد کردن. زنده یاد باقر مومنی که متاسفانه آخرین دیدارم باش تو خارج کشور تو تورنتو حدود شاید 20 سال 20-25 سال پیش بود، گفت که تحقیقات مفصلی در مورد قرآن کرده که 60% قرآن کپی از توراته. یعنی این وقتی که اینا رو نگاه بکنیم اینا چیزی مختص اسلام نیست، از جیب کسی در نیومده، اینا رو جعل کردن، دزدی کردن، دزدی ادبی کردن و به خورد ملت دادن. ادبیات اولیه خمینی هم که صحبت از کوخنشینان و مستضعفان میکرد همون ادبیات نهج البلاغه بود، دیدیم چه پدری از مستضعفان و کوخنشینان در آورد. اینه که من نمیخوام وقت این جلسه رو بیشتر از این بگیرم، امیدوارم همگی موفق باشن در فکر وحدت و خودشون از حواشی جمهوری اسلامی نجات دادن و زدن جمهوری اسلامی به شکل واقعی و از توده های پیشروی که تو ایران به پا خواستن و خلقایی مثل خلق کرد عقب نمونن. موفق باشید.
ممنون رفیق مسعود عزیز که در بحث شرکت کردید، خسته نباشید. ما میریم سراغ رفیق ابراهیم. رفیق ابراهیم حرفات شما رو گوش میدیم.
خسته نباشید، بحث بسیار جالب و آموزنده‌ای برای من بود. من به اصطلاح یه مسئله رو مطرح میکنم در رابطه با مسئله فقهی که به شرایط امروز و بحران امروز یه مقداری میخوره. دیشب من بحث بحران ایران و اسرائیل رو از انترنسیونال تلویزیونش گوش میدادم. آقای دکتر خزعلی که من فکر کنم بیشتر رفقا آشنا هستند از چه تیفی هست، از سیاست های جمهوری اسلامی و موشک پرانی به اسرائیل و بحران جنگ دفاع می کرد. نظریه ای مطرح کرد که برای من یه مقداری تازگی داشت، اینو می خواستم مطرح بکنم، و آن هم این بود که این که نظریه فقهی است یا توهم شیعی است که نابودی اسرائیل را یا به صورت راندن ملت یهود را باعث یا دلیل وجود آمدن یا آمدن امام زمان می داند. البته این نظریه فقهی یا آرزوی فقهی شاید شبیه به بخشی از یهودیان افراطی باشه که نابودی حکومت اسرائیل را مبنای ظهور امام آخر یهودیان یا موسای نجات دهنده می دانند. البته نظریه بحثایی که دیشب بود از جانب این جناب خزعلی به صورت بسیار روشنی یهودی ستیزی بود، نجات پرستانه بود و به شیوهی به فاشیزم نزدیک. من فکر کردم شاید از ابتدا این مخالفت خمینی با اسرائیل و این مخالفت که 40 و اندی سال به این شیوه ادامه داره ناشی از این نظریه باشه. من نمیدونم دوستمون از این مسئله اطلاعی دارند، خوشحال میشدم که اگر اطلاعی هست در موردش یه مقداری صحبت بشه. خیلی ممنون، باز هم خسته نباشید. من تمام.
ممنون رفیق ابراهیم که در بحث شرکت کردید، خسته نباشید. میریم با رفیق احمد بهرامی. خوش اومدید، مایکو به شما میدیم، بفرمایید.
با سلام و درود بر همه شما آقای شالگونی و دوستان عزیز. ببخشید فارسی من شبیه فارسی افغانستان هست، اگر خوبم نبود میبخشید. بحثی امشب بحثی بسیار جالب بود و بحثی است به نظر من به قول ابراهیم گفت میشه خیلی چیز ازش یاد گرفت. منتها بحثی که من اینجا میخوام یک کمی روش حرف بزنم اینه که رژیم بحران هاست. جمهوری اسلامی یک رژیم بحرانی است. جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه‌داری است. با سیاست سرمایه‌دارانه روی کار اومد و یک سیستم اسلامی جایگزین یک سیستم لایک شد تو ایران. این رژیم با بر مبنای قوانین روی کار اومد، قوانین مذهبی که بتونه جواب نیازهای بیرونی خودش بده به نظر من. یعنی شما وقتی تاریخ رو میخونی، وقتی این تغییر تحولاتی تو ایران منطقه رو میخونی، رفتن شاه رو میخونی، اومدن خمینی رو میخونی، وقتی اینا را میخونی متوجه میشی که مثلا جمهوری اسلامی یک سیستمی هست دلخواه حکومت های سرمایه داری، سیستم های سرمایه داری و بر مبنای نیازهای چی باید بتونه جواب اونچه اینها توقع از داشتن بدهد. چرتیل حرف بسیار جالبی داره در این مورد، چرا این رژیم ها به درد اونها میخورن. از چرتیل میپرسن چرا چطور شما میتونید بر آسیا اینطور راحت حکومت کنی؟ چرتیل جواب میدهد، در جواب یک خبرنگار ایتالیایی هست فکر کنم، جواب میدهد ما بر سه رکن اساسی و ساده میتونیم بر آسیا حکومت کنیم: یک، رهبران خائن، دو، مذهب، سه، مردم نادان. رژیم جمهوری اسلامی نماینده هر سه تا این هاست. رژیم جمهوری اسلامی وقتی روی کار میاد، دولت های سرمایه داری از شام میخوان جنگ برپا بکنه توی منطقه، با اسلحه میفروشن، هواپیمای F-14 میدهن، تانگ و توپ پیشرفته بهش میدهن، مدرنترین ارتش منطقه رو در اختیارش رو میسازن. شاه زیر بار این نمیرود. خمینی مرد این جنگ هست، مرد این بحران ها هست. و برای این مذهب و مذهب تشیع روی کار میاد، سیستم درست میکند، سپاه درست میکند، رهبر درست میکند. یعنی همه اینها به نظر من وقتی ما از بحران حرف میزنیم، مدام از رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم بحران سا حرف میزنیم، خب اگر ما کارهای جمهوری اسلامی در این 45 سال رو در نظر بگیریم با ارزیابی دقیق از این ایراد بدیم، جمهوری اسلامی دو تا حکومت شیعه پیش خودش داره، یکی قرامتی هاست، یکی آلی بویه در بغداد. این دو تا حکومت بر مبنای نشر بلاغه و سنت های 12 امامی و یا زیدی ها بوجود میان. خمینی از یه طرف خودش رو 12 امامی میدونه و از یه طرف زیدی ها. اینا زیدی ها انتخاب میکنند. چرا؟ زیدی ها مدام جنگ میخوان، میخوان همه چیزشونو از طریق جنگ، خونریزی، ترور، ساختن سازمان های تروریستی، سازمان های مذهبی، سازمان های رعب و وحشت. جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار موفق میشه. احزاب های حزب الله، احزاب های شیعه در یمن، فلسطین، لبنان، عراق و جاهای مختلف دنیا این رو سازمان میدن. این کاملا میتونه جواب کمپانی های غربی رو بده. یعنی از اینجاست ما باید بحران ایران رو در نظر بگیریم. رژیم ایران یه رژیم کاملا سرمایه‌داری هست با ساخت و سوز ساخت های خودش. رژیم جمهوری اسلامی توی درونی خودش، همینطوری که رفیق شالگونی اشاره کردن، بجز ارتش سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی چندین حکومت در خود دارد. قدس رضوی بسیار بسیار سربلندتر از بانکای ایران هست. یعنی بر مبنای ارزیابی های چشره بیش از 40% تمام سرمزید دست قدس رضوی هست. 15% تمام املاک زمین و درآمدهای ایران زیر نظر شورای روحانیت ایران هست. یعنی به آخوندها میرسه. تو جمهوری اسلامی بجز سپاه پاسداران، سیستم های امامزاده ها هست و با سیستم های یه سیستم راندخاری، یه سیستم کاملا تو در تو که میتونه نماینده تمام این سیستم باشد، جواب این وضعیت رو بده. یعنی اگه وقتی ما از بحران صحبت میکنیم، وقتی ما از رژیم بحران ها صحبت میکنیم، این رژیم باید متکی بر ایدئولوژی ولایت فقیه باشد. ولایت فقیه سیستم مذهبی که توی ایران اجرا میشه حقوق مدنی رو نمیشناسه. رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده دولت قانونی تو ایران درست بشه. جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی چی ساخته شده، نماینده بحران در منطقه هست، نه در ایران، در منطقه نمیخواد یه سیستم غیر نظامی تو ایران باشه، یه سیستم غیر مذهبی، یه سیستم غیر آخوندی، یه سیستم غیر ولایت فقیه باشه. چرا اینها تغییر نمیخوان؟ اینا اراده خودشون، حکومت خودشون، حرف خودشون، انتخاب خودشون از خدا میگیرن، از مردم نمیگیرن. شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت، شورای روحانیون، رهبری و پایین تر از همه اونا رئیس جمهور هست، مثل یک پاسبان میام میره، هیچ اختیاری ندارد. یعنی ما اگر وقتی از بحران داریم حرف میزنیم، ما باید این سیستمی که نماینده این بحران هست بشناسیم. جمهوری اسلامی اولین جنگش وارد میشه با سرکوب جریانات چپ، جریانات دموکراتیک و سرکوب اون چی قیام مطرح میکنه و مردم به استقبالش میان، سازماناتش میشه. دومش جنگ ایران و عراق میشه. سومش جنگ سرکوب و ساختن ایران میشه که با برنامه 5 ساله رفسنجانی شروع میشه. هیچ کدوم از اینها جواب نمیتونن اونطوری که لازم هست، یعنی ایرانو مستقر بکنه. چرا؟ این رژیمی که سریکار هست قرار نیست ثباتی برای خود ایران و برای منطقه باشد. چرا؟ با اون سازمان و سیستمی که ساخته، با همون به قول ایمان سلیمانی که بسیار بسیار جالب روی نشر بلاغت توضیح میده و جواب عبدالکریم سروش میده. عبدالکریم سروش وقتی میاد نشر بلاغت رو توضیح میده و علی رو بسیار بسیار بالاتر از محمد توصیف میکنه، توضیح میده، تشریح میکنه، میگه خدا همه چیز برای محمد فراهم کرد، هیچی برای علی فراهم نکرد. ولی نهج البلاغه یه چیزی هست که باید از اشعار مولانا و حافظ اینها را یافت. یعنی اینها تئوریسین های مذهبی توی ایران با اصلاح طلبهاش، با تندروهاش، با همشون اینا دارن این سیستمو اصلاح میکنن، توجیه میکنن برای اینکه این باب مطلوب سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی است، باب طبع انگلیس، امریکا، اروپایی ها هست. من از اینجا ممکنه مثلا امیدوارم اینکه به مسئله طرفداری از جمهوری اسلامی نباشد. من مخالف جمهوری اسلامی هستم و بودم و هستم تا میمیرم هستم، ولی حقیقتا اونایی که امروز رژیم های دولت های اروپای امریکایی همه یک صدا شدن علیه ایران، اونا فکر نمی‌کنن دست ایران مثلا به اسرائیل میرسد. دست ایران با هرچند هرچی باشد، فقط مثل یک چیزهای فشن باشد، ولی یه چیز معلوم هست، دست جمهوری اسلامی با پادگان ها و با منافع اونها میرسد. اینها میخوان جلوی این رو بگیرن. یعنی از یه طرف اونها رژیم های میخوان که منافع اونها رو تأمین بکند و رژیم های رو نمیخوان هیچ وقت اسلحه‌شو به سنگر اونها برسد. این جنگ جنگی هست که امروزم داره به نوع دیگه با موشک پراکنی های ایران و اسرائیل داره یه زمینه دیگه رو به خودش میگیره و یه بحران دیگه در منطقه رو وجود میارد. به نظر من جمهوری اسلامی همان خواست امپریالیست هست، توی منطقه دارن با مذهب، با جمهوری اسلامی، با اون سیستم بازی میکنن و این سرچشمه همه بحران هست. خیلی ممنون با وقتی به من دادی. مرسی.
ممنون رفیق احمد که در بحث شرکت کردین. ما یه رفیق دیگه هم هست، رفیق شالگونی، رفیق عباس کریمی که چرا نمیتونه بیاد. در هر صورت کسی دیگه از نوبتی نگرفته و اگر رفیق عباس نتونه بیاد رو استیج، بحث آخر رو به شما میسپاریم که هم جواب سوال و اظهار نظرات رفقایی که اظهار نظر کردن یا سوالاتی داشتن رو بدید و هم بحث آخر خودتون رو مطرح بکنید. رفیق عباس فکر کنم شما نتونستین بیای بالا، ما خیلی سعی کردیم ولی در صورت نشد، میریم مایکو به رفیق شالگونی میدیم. رفیق شالگونی بفرمایید مایکو بگیرین.
با سلام مجدد به رفقای عزیز، والله من فکر میکنم دیگه وقتتون تمام شده، منم دیگه رفقا نظراتی گفتند و اینا پرداختم بهشونم چی نیستش. اینا رفیقمون مسعود بود، مثل این چه در رابطه با رفقای من خسرو شاهی و شکوهی و اینا صحبت کرد، واقعا لطف دارید و اینها، واقعا یادشون گرامی باد. چیز فکر نمی کنم زیادی رفقا مشکلات زیادی در به اسلام مسائلی که مثلا بتونم یه دوباره صحبت کنم و اینا ندارم و اینا، تمام فکر میکنم وقتتونم دیگه تمام شده، من مزاحمتون نشم، زنده باشید.
رفیق شالگونی شما سوالاتی که رفقات کردن یعنی نمیخوای بهشون بپردازی؟
نه دیگه وقت تمامه، بعدم چی هستش؟ نه چیز نکته چیزی نیست، با بعضی از نکاتی که رفقا مطرح کردم موافقم و با بعضی هاشون خیلی موافق نیستم و اینا، ولی خب حالا چی کرد؟ مثلا این که رفیقمون مسئول بود مثل چه گفت یا چی دیگه، که مسئله در رابطه با ماجرا اینه که اصلا قرآن از تورات برداشته شده فلان شده، درش تردیدی نیست، در تو از تورات هم خیلی تأثیر پذیرفته، از مسیحیت قبطی خیلی تأثیر پذیرفته، اسلام فلان درش تردیدی نیست، اینا منتها اینه که آدم اینا رو بره داخلش و اینا دیگه فکر میکنم خیلی از چیزها رو آدم نمیتونه بزلا فرصتی وجود نداره یا در واقع به اینا بپردازیم. خسته نباشید، زیادم مسئله ای نیست. قربان شما.
خیلی ممنون، ممنون از این که دعوت ما را به این اتاق پذیرفتید و در برنامه شرکت کردید. ما اگه شما به خاطر کمی وقت چیز کردین، ما میتونیم تا ساعت 9:30 هم ادامه بدیم و اگه بحثایی دارید به بحثاتون به حرفاتون گوش میدیم و اگرم شما تمایلی ندارید یا لازم نیست این یه بحث دیگه ایه که به خود شما مربوطه. در هر صورت من ممنون از طرف کمیته دیالوگ، ممنون از اینکه شما امشب وقتتون رو گذاشتین و با ما بودید و همچنین ممنون از تمام دوستا و رفقایی که در اتاق حضور داشتن و در این بحث شرکت کردن و در پایین هم رفقایی که گوش دادن به این بحثا. لازمه من به یه چیزی هم اشاره کنم، اینه که ما روز یک شنبه هم اتاق دیالوگ داریم یا روش که به زبان کردی میزگردی داریم در رابطه با اوضاع ایران و کردستان، که از همه شما دعوت میکنم که در این بحث شرکت کنید. این بحث آزاده و هر دوستی هر رفیقی که دوست داره میتونه در این میزگرد شرکت کنه. ممنون که با ما بودید، شب و روز و روزگاری خوشی را برای همه آرزومندم، شب همگی خوش.
خسته نباشید رفقای عزیز، زنده باشید.
ممنون از شما، ممنون.
آقای شبتون بخیر، تا بعد باستم سفاس از رفیق شالگونی.